بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و شب خیر به کسب روزی از دوستان و مسپیدان بس رو آغاز میکنیم. به نام همراه یاریگر من رفیقم رحم بوشایم با بوکشا نزد من من نشسته 13 هست که توفیق داریم با هم هستیم و تو فصل بارون و سرما دوستان زحمت میکشن بیاد. انشالله که جلسه کیفیتی داشته باشه، یه نمنم بارونی به هممون بزنه. انشالله نشست 13 هستیم، عنوان بس طبیعی ما و رابطه بین دوتا مبنا، سه‌شنبه 3 دی ماه 87. تیتر فرعی طبق معمول ضرورت رابطه صاف دلانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا. در 12 نشست پیشین همونطور که خودتون مفتده بودی دوستان اغلب من حاضر بودن، عناوین آغازگاه خدا در وضع موجود، چگونگی مواجهه با بحران، متدولوژی خروج از بحران، متدولوژی ما برای خروج از بحران، فاز صفری که تعریف کردیم، به استقبال تبعین، تبعین ما که رابطه بین ابراهیم و خدا، ابراهیم و نماینده ما رو 5 جلسه روش ایستادیم و نهایتاً جلسه 12 با عنوان الگو قابل بازسازی است یا نه مورد تدقیق قرار گرفت. خیلی کوتاه با توجه به اینکه همه حاضر و ذهن هستن اتصال میدیم مباحث پیشین رو به بحث ها. خلاصه این بود که خود گم کردیم، او گم کرده ایم، از هستی خارج شدیم موقتا، ضرورت خروج است وضع رو بهش رسیدیم، در جستجوی متد برآمدیم، بی متد نمیشد از وضع خارج شیم، متدهای انسانی رو بررسی کردیم، تدبیر او رو مورد دقت قرار دادیم، خودمون یه متدی ساختیم اونچه که به ذهنمون میرسید، تلقی رو تصحیح کردیم که تلقی تصحیح شدیم که ما عضو هستی هستیم، فعال هستی هستیم، سهم داریم، سهم غیر قابل گذشته، نه حاکمیت میتونه بگیره، نه نیروهای فکر سیاسی میتونن بگیرن، نه خودمون میتونیم بگیریم و مال ماست و باید ازش استفاده کرد. سیر ابراهیم رو پی گرفتیم و الگوی ساده و روان ابراهیم با خدا تدقیق کردیم و جلسه گذشته رو به این اختصاص دادیم که آیا الگو تحققی هست یا نه. اساره راه این بودش که از بحران به متد رسیدیم، از متد به الگو، یعنی در حقیقت کاری رو که کردیم توأم با یه حرکت بود و عزم خروج، جویندگی و نهایتاً ابزار خروج که متد هست. یه درنگی می‌کنیم بر مشخصه های الگوی ابراهیم در جلسه گذشته که امشب با هاش مقدار کار داریم. الگو ساده بود، فطری بود، غیر فلسفی بود، روان، عینی، عملیاتی، توافقی و با پیشبرد مشترک. الگو پیچیده نبود، در لفافه در حقیقت قرار نداشت، حلزونی نبود، روشن فکری با فضایی که امروز درش به سر میبریم برخورد نشده بود با الگو، خیلی راحت و روان و از درون بیرون آمده و ساخته و پرداخته و نهایتاً شسته و رفته. یه لوح دیگر هم روش درنگ میکنیم. الگو به رغم اینکه ساده است و روانه و پیچیده نیست، اما بالاخره مقاومت‌های درونی خودش رو داره، نمیشه فقط به سادگی و فطری بودنش اکتفا کرد، هندسه‌ای داره و مقاومت داره. دو تا مقاومتش انسانی هم، یکیش دیدویژه‌های ابراهیم، یکیش کارویژه‌های ابراهیم، دو تاش هم برمیگردن به اصطلاح سوی دیگر الگو که او هم تأکید ویژه هایی داشت و کار ویژه هایی. این پرسش رو مطرح کردیم که آیا الگو قابل بازسازی است؟ نظر خود خدا رو خواستیم که یه سمت الگو بود، نظر او بلی بود، یعنی او هم پیچیده برخورد نکرد، جواب سربالا نداد، به بعد موقول نکرد، گفت نه، الگو قابل در حقیقت تحقق و قابل اجراست و پاسخش مترتب بر ولی امید بخشم بود. یعنی وقت ما به یکی بله میگیم ولی چیزی پشت سرش نمیدوانیم، ولی او خونی هم دوان که پشت سر بدی امید هم منتقل کرد. جدا از اینکه اون نظر داره، نقش هم داره. نقشش تاریخی نیست، متعلق به دوران ابراهیم یا حد وسط تاریخ نیست، به امروز هم کشیده میشه و همه دورانیه و بازنشستگی نداره و تفاوتی هم متوجه اون نیست. از طرف دیگه روندهای تقاضاهای کیفی هم سر جای خودش برقراره. این روند فقط مختص ابراهیم و سلسلش نیست، به امروزی ها میرسه و امروزی ها تقاضاهای کیفی دارن و خدا هم طبیعتاً عرضه های کیفی میکنه. شاید در رابطه با گمنامان عرضه های خدا خیلی کیفی تر باشه نسبت به عرضه ای که به ابراهیم کرد، یا چون الگوی ابراهیم ثبت ضبط شده و در ایران و ما پیرامون ما سنتی بر ثبت و ضبط وجود نداره، این دال بر این نمیشه که تقاضاهای جدید تقاضاهای غیر کیفیه و عرضه ها متناسب با او غیر کیفی است. نه، تقاضاها ادامه داره و عرضه ها طبیعتاً ادامه خواهد داشت. وجه دیگه یا وجه چهارم این استش که ویژگی های ابراهیم ویژگی های ماست. درسته که ابراهیم در سیر فراوری تقلیص شد و تبدیل به مربا شد، ولی این دلیلی وجود نداره که ما هم نتوانیم در حد و اندازه خودمون اون سیر رو طی نکنیم. ابراهیم هم فرد عادی مثل ما بود، منتها جدی و پیگیر و سرپنجه و امیدوار و زندگی کننده با یافتش. نکته پنجم که نکته مهمیه این هستش که همچنان که در دوران ابراهیم تضاد کهنه و نو وجود داشت و بعد از ابراهیم هم تضاد کهنه و نو به اصطلاح استمرار پیدا کرد، هنوز هم تضاد کهنه و نو وجود داره. یعنی جدالیست بین پیام‌های دورانی نو با ایستادن و درنگ کردن به قول خدا بر سنت پدران و چرخیدن و پاشنه قدیمی در. لذا ما هم به سهم خودمون در فعال شدن و دامن زدن به تضاد کهنه و نو سهم خواهیم داشت. بچه چیشون این استش که بالاخره ما هم هستیم. این ما هم هستیم یعنی هم هستیم هم بخشی از هستی رو یدک میکشیم به سهم خودمون. در این فعل و انفعال هستی ما هم صاحب سهم هستیم و ایفای نقش میکنیم و از سهممون هم قصد نداریم که بگذاریم. به اندازه کافی همه عوامل در سمت منصرف کردن ما از حق و حقوق طبیعی، ذاتی و ژنتیکمون فعال هستن. اینکه اگه خودمون هم به اون عوامل بپیوندیم دیگه به خود قدیم خیلی افت داره. اینکه ما هم هستیم، تضاد کهنه و نو هست، ما هم هست. پروژه های امروزین هم الی ماشاءالله برقراره و نهایتا اینکه الگوی ابراهیم الگویی است برای به کار بستن، نه در گنج رفتن و نه در ویترین قرار گرفتن. خب نتیجه تا اینجای بحث، یا دقیق‌تر بگیم تا آنجای بحث که شب قبل خدمتتون بودیم، این هستش که الگو تحققی قابل بازسازی است و با ظرفیت پیش برده، به این مفهوم که هندسه داره، مفصل داره، چسب داره، چفت و بست داره و رها و پاشیده نیست و روشمند هم هست. پس ما میتونیم به اصطلاح با عقل و تدبیر خودمون به طور امروزی بازسازیش کنیم. بحث پیشا روی این هستش که حالا که از این سیرا و دوازده پیچ عبور کردیم، ببینیم مبانی، ضرورت‌ها و نیازهای رابطه ما با او چی هست. مبانی به مفهوم دستگیره‌ها، جادست‌ها و آنچه که میشه بهش تمسک جست. مبانی رابطه ما با او توی دو تا لوح خدمتتون ترسیم شده. تیترانی می‌کنیم: ربط وجودی، پیوند آفرینشی، فطرت ودیعه، دینامیسم سگانه، دینامیسم او، دینامیسم هستی، دینامیسم ما، آموزگاری او که معلم اول بوده، معلم ثانی بوده و معلم جاری است، اصل هدایت عام، اصل هدایت خاص، مطلق گرایی ما، انسان راجع، او نقطه رجوع، تقاضاهای ما نامحدوده و از طرف دیگه او محدودیتی نداره. خب ربط وجودی، خب وجود به اصطلاح کلیتی داره، تمامیتی داره، وحدتی داره که که برمیگرده به او، اما ما هم جزئی از وجودی. رابطه تنگاتن بین وجود کل با ما که وجود جز هستیم وجود داره. یه پیوند آفرینشی هم بین ما و او برقراره که این گزاره رو از سیر ابراهیم آریت گرفتیم و وام گرفتیم. در نشانه 27 سوره زخرف از ابراهیم نقل شده که او تار و پود مرا به هم متصل کرده است. بعد نتیجه میگیره، نتیجه این که خدا تار و پودش رو به هم متصل کرده و اون رو پدید آورده این استش که هم او رحمی نمایانده، به این مفهوم که از ابتدا تا انتها این رابطه آفرینشی بین آفرینشگر با آفریده وجود خواهد داشت. نکته سوم این استش که فطرت بدیعه است، یعنی وجدان بیداری ما داریم که دم به دم زنگ میزنه و زنگولش فعاله و این هم مبنای سوم رابطه ما با او میتونه تلقی بشه. به میانه که میایم با یک دینامیسم سگانه ای مواجهیم. مهم این استش که عناصری که میخوان با هم چسب بخورن هم جنس باشن. این ستا هم جنس هم به دلیل اینکه هر ستاشون دینامیسم ویژه در درون نهفته دارن، هم خدا هم هستی و ما، هیچ کدوم فیکس نیستن و ما هم فیکس نیستیم و یک فیکس و یک دینامیک نمیتونن به هم پیوند بخورن، ولی ستا عنصر که فیکس باشن و در حقیقت هر سشون سیال باشن امکان اتصال به هم براشون وجود داره. پس این امکان برای ما طبیعتا وجود داره. وجه بعدی که قبلا مرور کردیم و مبنای مهمی هم هست این هستش که خب اون معلم اول هست، معلم آخوندی بخوایم صحبت کنیم، معلم ثانی هست، امروزی نبخوایم صحبت کنیم، معلم جاری. سرسلسله آدم ها رو در بد و امر بهشون اسماء یاد داد، کلیدواژه های ورود به هستی رو بهشون انتقال داد، به آدم هر بار که قبلا مرور کردیم. در مرحله حبوط با اینکه خطا کرده بودن، بد عهدی کرده بودن، با اینکه خدا از نوستوالی در آنها نیافت، معاذا در سرفصل حبوط هم آموزش صورت گرفت، شاید آموزش دوم که بهتر از آموزش اوله، و همون موقع حبوط در سرفصل اینکه کلمه به آدم منتقل شد و کلمه هم معنا شد که به اصطلاح واژه باردار و حامله، در همون سرفصل هم به آدم بشارت داده شد که این آموزگاری و هدایت استمرار داره و قطع نخواهد شد. بذار مبنای مهم این هستش که او در پروسه معلم بوده و هست، ابتدای کار در سرفصل حیاتی انسان که حبوط بود و نهایتاً به طور جریانی و جاری. اصل بعدی اصل هدایت عامه، یعنی اینجا چند بار عنوان شده فقط ما نیستیم که موظف و مسئولیم، او هم در کادر خودش و در کادر ما موظف و مسئول هست. یکی از مسئولیت‌های لاینقطع و غیر قابل قطع و لاین به اصطلاح بدون توقفش اصل هدایت عام. اصل هدایت عام هم مشمول همه است، هر کی که به این جهان آمده، نبات باشه، انسان باشه، غیر انسان باشه، این هدایت مشمولش شده. یا اصل هدایت خاص هم داریم که اون برمیگرده به تقاضای انسان یا حتی نبات یا غیر انسان. زنبور هم متقاضی بوده، یک بیش فعالی بوده که میخواسته در چرخه تولید هستی مشارکت داشته باشه. خدا به اون بیش فعال آدرس میده، هم آدرس کوه رو میده و هم به اصطلاح تکنیک میده، یعنی تو ماده قابل ترشحی داری، گرده هم از خودش ترشح میکنه، از ترشح تو و ترشح گرده میتواند ترشح ممزوج کیفی به اسم عسل که شفافه و شفا بخشه متساعد بشه. رضا با همه بیشفعال و پیچک هم بیشفعال حالا از سر و حول همه بالا میره تا به یه نقطه برسه، بالاخره مسیر رو خدا بهش نشون داده، کورش نگرده، تو سرش نزده، مثل ما که از کنار باقی رد میشیم منچره نکنده، دور نینداخته. رضا این اصل هدایت خاص هم وجود داشته و وجود داره، به بیشفعالان، به تقاضامندان، به بارداران، به ایفای مسئولیت کنندگان و به همه کسایی که میخوان پروسه ای رو طی کنن و پروژه ای رو اجرا کنن اصل هدایت خاص تعلق گرفته و خواهد گرفت. بچه بعدی این که انسان هم خب مطلق از وقتی که به دنیا آمده تو همون قار سر به سجده بوده، نجوا به لب بوده، چشم به آسمان بوده، دست بر آسمان بوده، بالاخره مطلقی خواسته. یعنی اون روی کرد به بت هم حالا مذموم هست، خدا شرک میدونه و ما هم شرک تلقی میکنه، ولی در حقیقت سمت ارضا رو داره. یعنی بالاخره یه چیزی رو باید به سمتش میرفتن، حیوانی بوده، بتی بوده و تصور میکردن که در اون بت دینامیسمی وجود داره. لذا خدا به این دلیل هست که در جای جای کتاب و در روایت هایی که میکنه پارادوکس و یا تضاد فیکسیس و دینامیسم رو دامن میزنه، هی توصیه میکنه ازش از اونها بخواین، تستشون بزنین آیا دینامیسم درونی دارن یا ندارن. لذا مطلق گرایی انسان هم یک مبناست که وصفش میکنه به او. بچه بعدی این استش که انسان ذاتاً از ابتدا اهل رجوع بوده، مراجعه به خودش، مراجعه به پیرامونش، حالا این مراجعه هم شفاهی بوده هم مکتوب بوده، از وقتی که کتابت اومده، از وقتی که انواع اول اومده انسان راجع بوده، الان هم انسان راجع. یعنی نازمترین سطح وجود در حد کتابت الان خریدن فال حافظ از کوچه و خیابونه. اونی هم که به اصطلاح اهل صدقه و تصادف و این هستش که سرنوشت خودش رو در فال جستجو میکنه، او هم راجعه. بذار همه راجع هستن. حالا یه وقت از ابراهیم سطح عالی داره، یک محل رجوعی پیدا میکنه، مثل کنه میچسبه بهش، ولش نمیکنه، میره میره میاد تا بالاخره یه چیزی ازش میگیره. به آخر هم کسی هست نه، به یه محل رجوعی چنگ نمیزنه، فکر میکنه که مثلا حافظ راه گشاست. حافظ هم خب بازش کنی زهر چمن گلی به چین و برس، اینی همه رو راضی میکنه، کسی نمیبینی. یه دفعه کنار خیابون بایستی یکم دقت کنیم، کسایی که فال میخرن سری باز میکنن، چهره در هم نمیکنن، یعنی فکر میکنن بالاخره پاسخ مثبت گرفتن و مسئلهشون رو به حل میره. یا اون که بالاخره فال قهوه میگیره، حالا از دل و سیاهی فالگیر یه چیزی بالاخره در میره بهش میده و میفرستتش به سمت یه نقطه ظاهرن امید بخشی. یعنی کمتر فالگیری هست که مثل کسی که بهش رجوع کرده دیگه مثلا تا آخر عمر ازدواج نمی‌کنی، تا آخر عمر بچه دار نمی‌شی، تضادات حل نمی‌شه، موت روش نمی‌کنه و و و. اینه که بالاخره انسان راجعه، خب چه به که به نقطه رجوع اصلی مراجعه بکنه. بچه دیگه این هستش که تقاضاها نامحدوده و او مبسوطه. یا نشانه این هست در سوره رحمان آیه 29، فراتر از اصلا انسانه. عنوان میکنه هر کی که در این هستی هست بین آسمان ها و زمین قرار گرفته متعدد طرح مسئله میکنه. این مسئله هم این هستش مسئله عامه، یعنی هم سؤال توشه، هم خواسته توشه، هم تقاضا توشه و همه در موضع خواستن هستن، او هم در موضع عرضه هست. لذا این که تقاضای ما نامحدوده و او مبسوط هست و اینم که تصریح میکنه بازگشت همه به سوی ماست، اینا همه مبانی تلقی میشن برای تبیین و تحلیل رابطه ما با او. حالا از مبنا رد میشیم، یه مقدار باز رو او وایسیم، ما از او دور افتادیم، به نسبتی که بهش نزدیک میشیم میتونیم وقتش رو بگیریم، میتونیم زیر ذره بین ببریمش، میتونیم ازش چند رو چون کنیم، میتونیم از زوایای مختلف در حقیقت بنگریمش، به رغم اینکه مرئی نیست و او هم در معرض منتشره، پاشانه و بخیل نیست، ولذا ما با فرصت کافی و با حوصله جدی میتونیم که وراندازش کنیم و در حقیقت در معرض تحلیل خودمون قرارش بدیم. در مواجهه با او در جامعه ما دو تلقی وجود داشته، یه تلقی سنتی عام از دیرباز وجود داشته، یه تلقی عام به روشنفکری هم هست که این دو دهه 15 ساله اخیر دقیق در بخواهیم صحبت کنیم متبلور و متظاهر شده. قبل از اینکه بریم سراغ دو تا تلقی، خود او رو یه مقدار روش درنگ کنیم. اون وجهی که داره یک تو در تو با ما هست، قابل تجزیه از ما نیست، انسان شناس اول، مدعی، منتظر و گریزگاه. ببینیم هر کدوم از اینا رو چه مابعضایی میتونیم براش در نظر بگیریم. او تو در تو با ماست، دو تا نشانه هست که تصریح میکنه ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. نشانه دوم خیلی کیفی تره و کمتر بهش توجه شده، تصریح میکنه که ما حائل شدیم بین انسان و قلبش، در حقیقت او جداره قلب ماست، او مخمل قلب ماست، نزدیکتر از این دیگه امکان نداره. یعنی ما با او یک اتاق تو در تو زدیم. اینطور نیست ما بالکن هستیم اون پایینه، نه اینطوری نیست، یا ما زیر زمینیم اون طبقه آخره، اساسا اینطور نیست. ممزوج با ما، در توی ماست، بر ما مسلطه و ما هم لمسش میکنیم. حالا اینکه بهش بهانه میدیم، بهش اعتنا نمیکنیم، مسئله ماست، ولی لمس شدنی هست. حضرت علی تو نامه 31 فراد 10 تصریح میکنه خداوند بین، خیلی قشنگه، یعنی میگه خدا با شما بی حجاب بی حجاب، خیلی حرف کیفیه. حاکمیت ها تو حجاب سر خدا میکنن، کلیسا حجاب سر خدا کرد، حوزه ما حجاب سر بی حجاب بی حجاب. عنوان میکنه خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کنه. تصریح یعنی خدا بی حجابه، ما با او بی حجابیم، او با ما بی حجابه. یعنی خدا در حقیقت مثل خاله ماست. خاله ها بچه رو از نوزادی و اوریانی و پا گرفتن دیدن، مثل اصلا تو درواسی بین خاله و خواهرزاده وجود نداره، چه دختر باشه چه پسر، چون تو سیرش بوده، از وقتی از رحم در اومده شسته شده پا گرفته خاله بوده. لذا خدا خاله تر از خاله است و اتاق کاملا تو در تویه و قابل تجزیه نیست. این که تصریح میکنه من حائل هستم بین انسان و قلبش، یعنی کاملا با ما ممزوج هست و نمیشه اصلا برش زد، نمیشه کارت زد، نمیشه تیزی زد این دوتا رو از هم جدا کرد. وجه بعدی این هستش که خودش انسان شناس اوله، خالق مسلط، باریکدانه، باریکبینه و کاملا احاطه داره. وجه بعدی که مهمه اینه که مدعیه، یعنی میگه مرا فرا بخوانید. وقتی ما به کسی میگیم مرا فرا بخوانید، این در موضع ادعا قرار میگیریم، او هم در موضع ادعاست. میشه این ادعا رو تست زد، آیا این ادعا پشتوانه داره، پشتوانه تشکیلاتی داره، پشتوانه لوجستیک داره یا نداره. اگر داره، خب ادعا در حقیقت قابل اثباته، میشه با مدعی روان و به اصطلاح روغن خورده مثل ابراهیم برخورد کرد. لذا این که در موضع ادعا قرار داره، خودش وجهی به اون میبخشه. وجه بعد این هستش که منتظره، با توجه به اینکه درون ماست، ما رو ژنمون رو خلق کرده، کیفیت بخشیده، بالاخره انتظار رابطه داره. یه وقت از ما منتظرشیم، انتظار ما از اون کیفیت دیگه‌ای داره، یه وقت اصلا اون منتظر ماست. لذا انتظار نداره ما سرخم کنیم، نگاه ازش برداریم، راه کش کنیم، مسیر عوض کنیم، بهش بها ندیم. لذا دم به دم میگه 70 چند بار تو کتاب تصریح کرده فرایم خانید، فرایم خانید، یعنی با ما با شما خودیم، یکیم، خویشاوندم. بالاخره ما رو تحویل بگیرین، حداقل اندازه خودتون که هستیم، حداقل مساوی خودتون که هستیم، حالا بالاترش رو قبول ندارید، در این حد تخفیف بدید، با ما ارتباطی برقرار کنید. مثلا انتظارش انتظار کیفیه، انتظار مثل ما از موضع حقارت و از موضع اینکه چیزی ازش بگیریم نیست. انتظار به اصطلاح خالق هست، مخلوق هست. بچه بعدی هم نیستش که گریزگاهه، در همه به اصطلاح بحران‌ها، در همه سکنج‌ها بالاخره ما به سمت او فرار میکنیم، ما به سمت او میگریزیم. باز تصریح میکنه توی 50,000 ریاض تصریح میکنه، میگه پیغمبر میگه بهشون بگو به سمت من بگریزند. خیلی مهمه، در اوج در حقیقت ناکامی و بحران و بختک و سکنج و اون که انسان انفرادی بالاخره یه مفری هست، بگریزید به سمت خودم. حالا در مواجهه با او عنوان شد خدمتتون دو تا تلقی وجود داره، یه تلقی عام سنتی تو جامعه ما بوده، یه تلقی عام روشنفکری محصول 20-15 ساله اخیرم بهش افسوده شده. خب در تلقی عام سنتی، این که عام رو به کار میبریم به این مفهومی که همه سنتی ها اینطور فکر نمی کنن، سنتی های هم هستن که خدا رو دینامیک تلقی میکنن، خودشون هم دینامیک هست، متعدد در حقیقت نهاد تو جامعه ما ساختن و متعدد منشأ خیر شدن و منشأ حیات به سهم خودشون. لذا ما حق به اصطلاح اهانت نداریم کل سنتی ها رو یک جا خطاب کنیم یا حتی کل روشن فکرها. لذا یک تلقی عام سنتی وجود داره که در این تلقی عام خدا خالق، خلق کرده، نگه دارنده است، دهنده است، باز دارنده است و نظارت کننده است. بیش از این شرح وظایفی نداره. این شرح وظایف رو شما مقایسه کنید با شرح وظیفه‌ای که ابراهیم مقابل خدا قرار میده، یا بعداً خواهیم دید که موسی مقابل خدا قرار میده. اون طویل طویل طویله، تخفیف هم ابراهیم نمیده. به قول شاعر این جوادیه باید سر خود بنا شود، یعنی اینکه این سفره تقاضاهای ابراهیم و موسی رو باز کنی از سر خود تعدیش تا جوادیه ادامه داره. حالا جوادی هم ادامهش قطع میشه به خاطر اینکه ایستگاه راه آهنه، یعنی از تعدیشی سفره رو ول کنی قلش بدی میره تا راه آهن واسه خودش، یعنی توقفی نداره. تقاضاهای ابراهیم و تقاضاهای موسی به دلیل شناخت ویژه‌ای هست که از خدا دارن، اینکه خدا منتشر، خدا پخشان، خدا پاشان، اینا تو موضع تقاضا دم به دم در حقیقت منو دم به دم سفارش و خدا بالاخره ایستاده و پاسور تاریخ و توپ واسش رو میفرسته. اینکه این منو خیلی کوتاهه، یعنی خدا خلق اول رو کرده، مجموعه رو نگه میداره، جاهایی دهنده است، مثلا زن میده، بچه میده، لیسانس میده، گره میگوشایه. اون موقع قبل از انقلاب اینا یه بانکی تأسیس شده بود در حیثی اسمش بانک کارگوشایی، یکی از شعبه های اصلیش هم توی شهباز تیر دوقلو. بانک کارگوشایی یعنی ته خط، خیلی پول توش مواده کسی پول توش نمیبرد. اون که دیگه هیچ نداشت شی میبرد، یعنی در بانک وای میسادی متعدد خانوما بودن که علنگو میوردن، دیگه آخر استیصال آینه شمدون بود، یعنی با چشم اشکبار آینه و شمدونی میوردن میذاشتن تو بانک، بانک بهشون یه پولی میداد. اگر در موقع مقرر اون پولو بر نمیگردن آینه شمدون مال بانک میشد، بانک هم که آینه شمدون مردم به دردش نمیخورد میداد به قرازه، آب میکردن شمش میشد، شمش نیکل میشود، شمش برانز میشود، خیلی خوب بود، پلاتین میشود. این که آخر خط دهندگی خدا رو اینجوری تلقی میکنن، آخر سر که هیچی نباشه خدا یک بانک کارگشاییه. تلقی اقدار حقیرتر از تلقی ابراهیم و تلقی موساس که مبسوط الید خدا، بیمحدودیت، پخشان، کاشان، دهنده در حقیقت، باران ریز، نهایتا بازدارنده است. یعنی این تلقی عام سنتی انسان خب سرش باید به زمین باشه، تو چشه کسی خیره نشه، اگر از کسی خوش شما صد بار قلب و والله بفرسته که شیطان ازش دور شه. و نهایتا خدای ناظر اداری هست، ناظری هست مثل مامورای مثلا فروشگاه شهروند که دم در وایسادن اون اتیکت رو با خرید چک میکنه، نظارت کلی هم خدا میکنه. خیلی خدا جوشان و پخشان و پاشان و اینا نیست. اما تو تلقی عام رو بودن میگیم عام روشن فکر. بالاخره تو روشن فکرامی بازرگانی بوده، 87 سال تقاضاهایی داشته، چیزهایی ساخته، تو پروسه ها خدا رو خبر کرده. اما باز عام روشن فکری، به خصوص عام روشن فکری الان، خدا خیلی کوچکتر از خدای عام سنتیه. خالق اول دوردست محدود مداره، یعنی تلقی عام روشن فکری از خدا قائل به نقش آغازین خدا هست، نقش اکنونین خیلی نداره، نقش اکنونین رو عقل ایفا میکنه، مداخله ها بس محدوده و انسان ها هم حلال مناسبات فیما بین خودشون هم شاهد بودیم 3-4 ماه پیش تصریح شد که خدا خیلی در مناسبات ما انسان ها نقشی نداره، خودمون هستیم که حل و فصل میکنیم. بذار اینجا خدا خدای دینامیک و همه جا حاضر و سرپنجه نیست. این خدا از خدای عامه به اصطلاح سنتی هم کوچکتره. مثلا الان تو جامعه ما میبینیم اتفاقاتی که رخ میدهد از ناحیه همین سنتی ها خیلی مهمه. اگر خط بم رو تغییر کنید، روشن فکرها بعد از بم خب رفتن پجوهش کردن، NGO زدن، ببینید چند تا از اون NGO ها مونده. اما رد سنتی ها رو تغییر کنید، رد سنتی ها رو تغییر کنید، یه خیارت و مبراتی هست همین بالاتر هست تو زرگنده بقید بود خونه هست، اون خونه اسمش هست خونه مادر کودک، 400 تا از بچه های بم رو گرفته و متعدد براشون امکانات ایجاد کرده، خونه، تحصیل، حالا بعضی هاشون که به سن ازدواج رسیدن. از این تفاوت سنتی ها و روشن فکر و جای ما اینجا هاست، بالاخره تقاضاهایی دارن، خدا رو امکان آفرین میدونن، حالا ولو محدود ولی میرن. ولی الان میبینید جاهای روشن فکر و جامعه ما خیلی کمی، چند تا NGO هستن فعال، همونم روز زن سرپرست خانواد و دختر بد سرپرست و و و نمیگیم هیچ دستاوردی نیست، ولی تفاوت کیفی وجود داره بین نقطه چین و جاهای سنتی ها تو جامعه ایران با روشن فکر تو جامعه ایران. یعنی او خدای سنتی ها بالاخره راهگشاتر، جدیتر، پایکارتر، رفیقتر و شریکتر هست. این که تا اینجای کار بخوایم نتیجه بگیریم، مشترک دو تا دیدگاه عام سنتی و عام روشن فکری این هستش که خدا یه خدای کلاسیکه. اما او که هست، اونی که ما از ابراهیم شناختیمش و خودمونم مستقل از ابراهیم میتونیم لمسش کنیم، ویژگی هاش ویژگی های متفاوتی هست. به قول قدیمی ها تومنی سه تومن فرق داره، خالق اولو کرده، رب، مربی، آموزگار، نقش آموزشی داره، تیماردار، سرکش، سر میزنه به انسان، رفیق، رقیب هم هست، مراقبه، مراقبه این مفهوم که تذکر و تلنگر و تشر و شک و همه اینا توی رقابته وجود داره، رقیب و قریب نزدیک هم هست، کمککار هم هست، شریک هم هست. حالا این اویی که هست رو بیاریم مناسباتش رو با محمد تحلیل کنیم، برخوردش ببینیم با محمد چیه. آیا خدایی که در تلقی عام سنتی ما هست و در تلقی عام روشن فکری ما هست میتواند با یک فرد اینطور برخورد کنه یا نه؟ سوره مدثر که به اصطلاح تدقیق بشه برخوردهای خدا ببینیم با محمد چیه. از جا برخیز، دستار به خود مپیچ، افسرده نباش، امیدوار باش، به دوران بپیوند، مسئله حل کن، تغییر ده. از جا برخیز یعنی بالاخره ما دینامیسم به تو دادیم، دینامیسم به تو ندادیم، بری کنج خونه تو اوج بحبوه، حالا جریان وحی قطع شده، جریان وحی قطع شده. ببین منطق خدا خیلی کیفی و دموکراتیکه، جریان وحی قطع شده، پیامبر کلافه است، عرق میریزه، فکر میکنه خدا از مدار شوتینگش کرده، فکر میکرده که گناه کبیره ما به اصطلاح مرتکب شده، فکر میکرده دیگه از چشم خدا افتاده، فکر میکرده در حقیقت طلاقی و متارکهی در کاره. برخوردی که بهش میشه بگو از جا برخیز، وحی قطع شده، دینامیسمت که قطع نشده، حیاتت که قطع، خودت هستی، خودت آدمی هستی، خودت تقاضایی داشتی، تحنفی داشتی، حنیفی بودی، دو ماه در سال بیرون میزدی، در جستجوی ما بودی، ما که سر جامون هستیم، تو هم که سر جات هستی، پس برخیز، دستار به خودت نپیچ. یعنی خب تمثیله، زیر لحاف و ملافه میرفت پیغمبر تو اون دوران قطع و قطع و یعنی میگه که زیر ملافه خودتو گیر نینداز، زیر لحاف خودتو گیر نینداز، لحاف و ملافه مانع هست، مانع از تحرک تو، مانع از تحرک اندام تو، دینامیسم تو بچست، از پیله بیرون بیا، افسرده نباش، بالاخره تو پیامی رو بردی. اگر تو هم افسرده باشی، تو هم پروژه رو وسط که حمل میکردی زمین بذاری، پس مثلا به کی ما بگیم که پرنشاط باش، مشکوف باش، وجد داشته باش، بذار امید داشته باش، سیر ادامه داره، مسیر تو ادامه داره، به دوران به پیوند، پیامی رو بردی، نمیشه وسط پیام ول کنی. حالا بالاخره وحی قطع شده، بعد که ما میفهمیم بیا رو کار وحی قبلی کار توضیحی کن، بیا رو وحی قبلی سازماندهی کن، بیا رو وحی قبلی ساخت ساز کن، موکول به وحی خیلی نباش. این که این رو میگه مسئله حل کن، تغییر بده. حالا این فقط خطاب به محمدی که به اصطلاح بحران پیدا کرده ناشی از قطع وحی، ما هم هستیم، بالاخره ما هم هستیم. ما خطابی که به پیغمبر شده تیراژ میخوره و خدمت شما زردر پیدا میکنه، تصاوت پیدا میکنه، اینقدر به ما میرسه به سمت خودمون. این که اوی که هست، اوی هستش که دینامیکه و کلاسیک نیست. حالا این او دو کار کردی، یک کارکرد کلاسیک داره، یک کارکرد دینامیک داره. اگر ما با اوی کلاسیک پیوند بخوریم، همینیم که هستیم. یعنی اگر فردی با خدای کلاسیک پیوند بخوره، کارکردش هم کلاسیک، مثل خود خدا حفظ وضعیت میکنه، حافظ وضع موجود میشه. میگن کسی محافظه کاره، میگه ابراهیم محافظه کار نیست. بله، اون چیزی که یافته حفظ میکنه، اما فقط حفظش میکنه. یه وقت شما چلو کباب قدیم میخریدن، یه قاب روش بود، بالاخره قاب چلو کباب باید برداشتش خورده شه، وگرنه اول تبخیر میشه، بعد ترش میشه، بعد کپک میزنه، با همون قابش باید بندازی دور. یافتن همینه. نمیتونی شما تو هم حتی عشق جنسی، هم عشق جنسی دیگه سطح کاره دیگه، بالاخره عشق جنسی، عشق به آری هم که باشه باید منتقل شه، باید گفته بشه، احساس باید منتقل شه، نمیشه. یه دفعه ما یه پجور کار تحقیقی میگرده دفعه نمی سلاغ قدیمی هم، یه آقای بود از فوتبالیست های مثلا دهه قبل از 1920، اون موقع که من دیدمش 70 و چند سالش، بعد آلبوم عکسش رو رفت بود، بعد آلبوم عکسش رو که بود یه عکس توی امجدیه اول بود، سال 1921 که افتتاح شده بود، بعد جا هم صندلی بود، سکو هم ساخته میشده بود، یه دختر خانم بغلش نشسته بود، بعد گفت گوشتو بیار جلو، من گوشم بردم جلو، گفت این دوست دختر من بود، نمیخوام خانمان بفهمم. یعنی بالاخره عشق هم که نمیشه پنهان کرد، چه اشکال داره. اینه که ابراهیم بالاخره به هر چی میرسه پخشش میکنه، میپاشتش، روش آزمون خطا میکنه، چیزی روش میسازه. ولی در کارکرد کلاسیک، اگر خدا کلاسیک باشه، ما با اویی که پیوند میکنیم حفظ وضع میکنیم، عنصر ریسک رو تو کار میاریم، میگیم ریسک بالاست. ولی تو تلقی ابراهیم مثلا ریسکی وجود نداره، تو تلقی موسی ریسکی وجود نداره، تو تلقی فرض کنیم هم انسان‌هایی که پیرامونمون هم ما میبینیم پیوند جدی با خدا خوردن، ریسکی وجود نداره. یعنی اینجا اهل خدا، انسان اهل ریسک میشه. چرا اهل ریسک؟ خدا خیلی تو پروسه ها نمیاد، باید دستشو بگیری، بکشی، التماسش کنی، تاکسی، آژانس بزنی. ولی ابراهیم مثلا اینطوری نیست. این درسته میگن از من به از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، یا خطاب به خدا میگن، از اون طرف هم هست. بالاخره ابراهیم هر اشاره کرد، خدا بهش باهاش آمد، خدا برایش توپ سانتر کرد، بی توپ نذاشتش، بی توازن نذاشتش، بی ملات نذاشتش، خیلی مهمه. اما این خداه به این دلیل که نمیاد، ریسک پیوند باهاش خیلی بالاست. ممکنه بیا، ممکنه نیاد، ممکنه سر قرار حاضر باشه، ممکنه اصلا حوصله نداشته باشه سر قرار بیاد. بچه بعد این که محاسبه تو کار میاد. حالا این خدا که سنگینه، خدا که بعضی وقتا بی‌حوصله است، خدا که کلاسیکه، اگه نیاد خب من خودم سر قرار تنها دیگه، من چه بکنم؟ این که من چه بکنم، من تنها، انسان رو محاسب میکنه. و انسانی که با خدای کلاسیک، با خدای محافظه‌کار، با خدای با ریسک بالا و با خدای محاسبه گر پیوند میخوره، طبیعتا میره تو حاشیه. خیلی مهمه. چرا؟ حاشیه تو امنیتی داره، به خصوص تو ایران ما حاشیه امنیتی داره و خیلی هزینه کسی نمیخواد بهش بده. با این مربی داشتیم، خیلی فکور بود، مثلا اوایل دهه 50، این تو تمرین فوتبال آموزشایی داشت، یه کار کرد داشت اسمش پنج بازی بود، 11 تا ما رو میچید تو زمین، جلومون هیچکی نبودی، بازی اول بود، میگفتش که بازی کن. خب بازی دوم چی بود؟ 11 تا میچید جلوی ما، میگو اینا مجسمن، هیچ حرکتی ندارن، شما هیچ نگرانی نداشته باشید. بازی سوم، بازی سوم این مجسمه ها از کنارشون که رد میشید دست و پاشون رو جلو میوردن، حالت ربات پیدا میکردن. بازی چهارم، خیلی فکر دوش بود، خیلی فکر. بازی چهارم اونا یه تیم بودن، ما هم یه تیم بودیم، درگیری بود بالاخره. اما بازی پنجم که از همه مهمتر بود، بازی پنجم اون تیمی رو که مقابل ما قرار داده بود میگفت اینا رو توپ که دستشون اومد بزنیمشون، بلندشون کنیم، بکوبینشون زمین. این تفاوت مدمعاشی هست، خیلی اهمیت داره. تو بازی اول اصلا مانعی نداری 11 نفری یه هکتار زمین جلوته، 110/90، هیچ ملاحظه ای نداری، حاشیه امنیت کامل کامل. اما دومی بالاخره 11 تا مجسمه وایسادن، جاهای تو پات میخوره به اینا. خود مربی فکر میگفت اینا پیتلبی هم، اینا مجسمه هم، انسانهایی رو جامعه ما میبینیم مجسمه هم، کاملا تو حاشیه هم. بازی سوم یه مقدار مثلا دست و پاشون رو دراز میکردن، مانعی میشدن، خب مشکلات این طرف زیادتر میشد. بازی چهارم دیگه 11/11 مردونه بود، دیریب میزدی دیریب میخوردی، تنه میزدی تنه میخوردی، ولی بازی چهارم دیگه میزدنه از همین کار میبرد رو دست رشته. دست رشته هم اول حالا فوتباله با پا بود، دست رشته با دست بود، دست رشته آخرش مثل این فوتبال امریکایی بود، تو زمین خاکی بدون هیچ حفاظی میگفت بزنینشون زمین. این تفاوت در حقیقت مقنوهاشیه هم دقیقا تو ایرانی ده. همه جا میگه از قارنشینان میگم بودن که هاشیه نشین بودن، با حیوانی در نیافتدن، دیو و دگ پاره نکردن، پوستی نشکافتن، پوسته رو خرش نکردن، روده رو تبل نکردن، ولی بر تعداد اقلیتی هم بودن این کار رو کردن. اون اقلیت غیر کلاسیک بقیه کلاسیک ها کشیده. اینکه اینجا اگر که ما با اوی کلاسیک پیوند بخوریم حافظ وضع موجودیم، ریسک پروژه هامون خیلی بالاست، اصلا ممکنه به ته نرسه، محاسبه گریم، همش تو شیشو بشیم. یه وقت هست که نردبازی هست، اصلا تو شیشو بش نیست، به قول نرداده اینقدر گشاد میده، اینقدر تک میده و حریفو مقابل دیوانه میکنه، من کدومی که از این تکا و گشاده اینو بزنم، اصلا ریسکی نداره. ولی اینجا هی تاس می‌ریزی، حیوان محاسب تاسه میشه شطرنج، و تخته با شطرنج فرقش اینه دیگه، عمل سریع، ولی شطرنج میشونه رو ساعت بزنی سر روبان فکر کن. این که اگر الان جامعه روشن فکری ما این ساعت شطرنجش اینقدر داریم میچرته که اصلا از پانگولا میزنی بیرون، به خاطر که اصلا بنا نیست حرکتی صورت بگیره. بالاخره اون سنتی ها بازی کارهایی دارن میکنن، ساعت شطرنج نزنن، بالاخره میگه یه جهازی باید برای کسی تهیه بشه. این بچه های من موندن دیگه با روشن فکری جور در نمیاد، باید سامانشون بدیم. این که اما تو کار کرده دینامیک، اونچه که از ابراهیم درک میکنیم، اونچه که از موسا درک میکنیم، اونچه که از سازمان به هم پیرامون خودمون و دور دست و نزدیکتر خودمون درک میکنیم، این ازش که خدایی که دینامیکه، انسان بهش پیوند میکنه، ابراهیم باهاش خویشاوند میشه، خودش هم اهل خلق نو به نوعه، ایده میپردازه، اهل آرامشه، آرامشی دست پیدا میکنه، روشی، منشی، منظر در متن دستاوردی و نهایتاً حس مشارکتی. یعنی به این ترتیب خود انسان هم اگه با او با این ماهیت پیوند بخوره یه الگوی کوچیک از او میشه. در این صدر سیاریت و دینامیسم و هیجان و خلجان آرامشی داره، روشی داره، منشی داره، دستاوردی داره و به این انسان حس مشارکت دست میده، به حاشیه نشین حس مشارکت دست نمیده. یه بازی باید باشه تا اون بازی رو تماشا کنه، حالا یا رو سکو یا رو پشتبون استادیوم یا رو مثلا نورافکن، هرچه دورتر امنیت بیشتر، توپی به سر کلش نمیخوره. ولی اینجا نه، بالاخره وسط خلق نوع، ایده، آرامش، روش، منش، منزل دیگه اینجا متنه، نه اینجا دیگه محاسبه جدی وجود داره، نه ریسکی اصلا مطرحه، به این ترتیب هست. حالا میرم می‌رسیم سر نیاز رابطه با او و ضرورت رابطه با او. شاید نیاز و ضرورت هم ترجمان به نظر برسن، هم معنی به نظر برسن، ولی نیاز رو میشه اینطوری پرانتزی براش باز کرد، بیشتر فردیه، از درون فرد شروع میشه، بنمایش درونیه، رابطه اثر نیاز با خدا رابطه منوعیه، ولی ضرورت چیزیست بین فرد و اجتماع، حاوی مسئولیت بارداره، با بنمایه درونی بیرونیه، و اینجا مناسبات ماوعوی مطرح میشه. این ماوعوی خیلی مطرحه. اون دفعه که الگوهای امروزین مطرح شد، مصدق مطرح شد، ماندلا مطرح شد، گاندی مطرح شد، این خیلی مهمه. ادبیات اونها ادبیات ماست، من به کار نمیدم. مصدق تو ادبیاتش هست که ما به یاری خدا صنعت نفت ایران رو در سراسر کشور ملی خواهیم کرد. ماندلا همینطور. وقتی که حکومت آپارتاید سرنگون میشه، همه ترکش برده ها، همه کسایی که دو زندان بودن، اغلب نمیگیم همه، خانواده های قربانیان، خانواده های شهداشون خراب میشن رو سر ماندلا، که ما باید مقابله به نصف کنیم. او یه حرف کیفی میزنه، میگه اگر ما مقابله به نصف کنیم، پس تفاوت ما با اونها چیه؟ بعد این جمله معروفشون میگه، میگه ما میگذریم اما فراموش نمیکنیم، همش جمعه، همش جمعه. یا گاندی تو راهپیمایی نمکش به دریا که میرسه، بعد از راهپیمایی به اصطلاح چند ده کیلومتری، میگه ما نمک رو به نام ملت هند ملی میکنیم. یعنی اینجا توی به اصطلاح پروژه ما مطرح میشه. این که تفاوتی وجود داره بین نیاز با ضرورت. نیاز بیشتر فردیه، متکی به فرد، و ضرورت اجتماعیه و با ادبیات در حقیقت جمع‌گرا. حالا نیاز ما به او چیه؟ یعنی فرد خودمون هماهنگی با آفرینشه، انسان در قلمرو، رسیدن به نقطه اتفاق، انسان ذاتاً و ژنتیک مستره، آرامش میخواد، یار تنهاییش کدا میتونه باشه و فاصله بین ما با اون نیفته، محدوده عقل، علم، تجربه، کارایش پایینه، فطرت پایش میشه، تضمین پالایشی وجود داره و به اعتبار رابطه ما با او، ما فعال هستی خواهیم بود. حالا این هماهنگی با آفرینش، یعنی خب با آفریدگار ما آفریده شدیم، ما در هستی هستیم، ما یه هستی درون خودمون داریم، یه هستی بیرون خودمون هست، یه هستی در حقیقت برتر از هستی ما و هستی پیرامون هم هستی هست که درون تبلور پیدا کرد. یه هارمونی وجود باید داشته باشه، بی هارمونی نمیشه. هارمونی هم همونطور که هستی موزیک متنی داره، درون ما یک موزیک متنی هست، او هم یک موزیک متنی در اصطلاح سراسر عالم منتشر کرده. یه هارمونی بین ما هستی و او باید وجود داشته باشه. حالا تو ارکستر میگن کمپوزیتور، لاغره یه ارکستر مثلا 150 نفری هستن، اونو یه کمپوزیتور با همون دوتا چوب دستش و چوب دستش باید هماهنگ بکنه. بی هماهنگی این امکان پذیر نیست. ویولونسل، ویولون و و و کار خودشون رو بکنن، در حقیقت به عنوان کار جمعی هم نوازی صورت میگیره. پس یه هماهنگی با آفرینش ما بهش نیازمندیم که الزاماً و بی بدیل از کانال او میگذره. بچه بعد این استش که بالاخره هستی عالم امکان قلمرو او، ما هم در اون قلمرو هستیم، ما را مفری نیست. این مفر به اصطلاح مفر رابطه ارباب و رعیتی یا ما با حاکمیت نیست، بالاخره قلمرو مال اوست و ما هم در این قلمرو به اصطلاح زیست میکنیم. یه جوری رابطه با او رو به عنوان به اصطلاح سازمانده و مدیر قلمرو و تعیین میکنیم. بچه بعدی نقطه اتکاست، یعنی خب بالاخره ما یه عروت الوسقایی میخوانیم. عروت الوسقایی که خودش کلمش رو ابداع کرده، یعنی دستمایه بیگسه است. مقابل عروت الوسقا تار عنکبوت رو میاره. تار عنکبوت از آب دهان تشکیل شده. تار عنکبوت کجا؟ و این کلافه در حقیقت عروت الوسقا، این کلاف پیچ در پیچ کجا؟ لذا کلاف پیچ در پیچ رو با اون میتونیم در حقیقت فقط برقرار کنید. قبل از انقلاب بچه ها سنگ نوردی می‌رفتن توی منطقه شیروین، هنوز سنگی هست ولی آثارش دیگه نیست. یه سنگی بود خیلی میگفتن خوش دیواره. این سنگ شیروین یه دیواره حدود 120 متر داشت از زمین تا به اصطلاح بالا. این رو اومده بودن یه تیمی روش عکس شهرزاد کشیده بودن. شهرزاد تصویر خانومی بود که روی چای شهرزاد بود. بذار هرکی که از اون سنگ میرفت بالا اصلا چهره شهرزاد یادش نمیرفت. این بالاخره اون سنگ به اون عظمت، اون موقع میگفتن سوراخ صدتومنی، یعنی سوراخ های باید پیدا بکنی که شست پا و انگشت نوک انگشت سبابه توش بره یا کارابین توش رو بره که بتونی پاتو روش بذاری بری بالا از کارابین. این نقطه اتکام اینه. بالاخره اگه آمی بخوایم صحبت کنیم، خدا سوراخ صدتومنی بی سینه کشی که ما باید عبور کنیم بیگونه میشه. از دیواره صاف بی سوراخ ما نمیتونیم عبور کنیم. حتی اگه بالام یه حامی وجود داشته باشه، یه گره خرگوشی هشتی دور ما بکشه، ما رو بکشه بالا، امکان پذیر نیست. بدون نقطه اتصال و نقطه اتکا امکان پذیر نیست. حالا این سوراخ های صدتومنی در هستی و سر راه پرشیب و پرسنگلاخ ما در حقیقت سوراخ هایی هستش که خدا تهیه کرده. وچه دیگه اینکه خب خود ما هم همینطوریم دیگه. انسان از اول مستر رو با استرس و با تشویش و و و و و از طرف دیگه آرامش هم خواسته. حالا منبع آرامش او هست. این که او منبع آرامش هست خودش رو تعریف میکنه تو پنج آیه. این پنج تا آیه، آیه های 60 تا 64 سوره نمل هستن. ایرانی ها به خصوص یکیشو بلدن، یعنی همین سوره آیه امن یجیبه. تا گرهی، مشکلی، دروایی، طلاقی، زندانی، همه این امن یجیبه غلط خلوط همی کنن در سوره خدا. بالاخره یکی قبل از امن یجیب و سه تا بعد از امن یجیب با خود امن یجیب پنج تا آیه است. این پنج تا گزاره است. این گزاره ها گزاره های خیلی کیفیه. آن کیست که آسمان ها و زمین را خلق کرد و از آسمان بارشی میفرستد تا با آن به حدائق، یعنی قشنگ باغهای شما، شعفی ذاتی عطا کنند. این خیلی مهمه. شما هرگز به طور مستقل قادر به نبات زدن و رویاندن درختان گشن و انبوه نیستید. آیا با او الهی است؟ لیک قومی از او دورگردانند. آن کیست که زمین را قرارگاهتان رقم زد و شریانهای حیاتی از آب سیال در درونش جاری کرد؟ با او الهی هست، پشت او خدایی هست. اکثراً بر این حقیقت دانشی ندارند. کیست آن که اجابت می کنند؟ این رو همه می خونند. تقاضای مستر پریشان حال را و برطرف می کند و پرده بر می دارد سوء احوال را و جلب می کند شما را جانشینان روی زمین. با او خدایی است. قلیل اند یادآوران. کیست که در تاریکی های بر و بحر نور و رهنمونی می باشد و به بادها بشارت باران فرو می فرستد؟ با او الهی هست، برتر است از آنچه شریکش می شمارند. و آخر کیست آن که نخست آفرینش آغاز می کند سپس به سوی خود باز می خواند؟ روزی بخش کیست؟ با او الهی هست. بگو اگر صدقی داری برهان نشان دهید. این امن ها کلش در حقیقت آرامشه، یعنی آرامش بخشه و تصویر می کنه بالاخره منبع آرامش کیه؟ خلق عالم با کیه؟ بارش که سمبولیکه و رویش بعد از بارش توسط کی سازمان پیدا میکنه؟ زمین را قرارگاه شما قرار دادیم. قرار مثلا مرادف هست با قار، یعنی قار نه اون قار. مستقر بین دو چیز، دو تا چیز ناهمبار، وسطش میشه قرارگاه. راسیه قشنگ، رواسی کوه. راسیه صاحب ریشه است، ماندگاری، پایداری. و قشنگ میگه بین این قرارگاه و کوه ما این جریان های دینامیک و سیالی هم که نرک ها هستن درش قرار بدیم. و بچه محوریش تو همون آیه هست که همه در استرار میخونن و میخونیم امن یجیب. اینجا میگه کیست که در حقیقت نقش ایجابی مقابل شما ایفا میکنه؟ ایجاب خیلی مهمه. حاکمیت سلبی، ما سلبی، روشن فکر سعی بالاخره یکی باید جوابی بده، یه پاسخی بده، اهل ایجاب باشه. اینجا تصویر میکنه اون ایجاب کننده کی هست، او در زمانی که در حقیقت شما به استغاثه میرسی کی برخورد ایجابی باهاتون میکنه، کی رافع نیازتونه، کی برآورنده است، برآورنده است، کی مهیا ساز هست. از همه چیزهایی که تو این پنج آیه میبینید، قرارگاه، کوه، سمبل پایداری، آب، نشانه هم سایگاریت، هم آرامش، باران، باد، اینا همه در حقیقت تصریح میکنه نقشه آرامش بخش خودش رو مقابل انسانی که مضطربه، پر استرسه، پر تشویشه. و این نگران که تو ادبیات ما آمده یعنی ناگران، یعنی سنگین نیست، مرتب این انسان ناگرانه، در حال تزلزله، در حال لرزیدنه. بالاخره یک آرامشی باید کسی به ما بده و یعنی نهایتا یار تنهایی میتونه تلقی بشه. این قدیمی های ما میگفتن که انشالله خدا تو رو به حال خودت واگذار نکنه. از همون سنگ نوردی باز استعاره میگیریم. تو سنگ یک نفر بالا هست، حامیه، یعنی اون تنابی رو که به گردن و زیر کتف و اوج بند ما به قول کشتیگیر آویزون هست، او از بالا نگه داشته، او میتونه با ما بازی کنه، میتونه ما رو پاندول کنه. تو پاندول هم تنها اتفاقی میفته سر به صخره میخوره. این قدیمی ها عنوان میکردن خدا کنه که به خود واگذارت نکنه خدا، اتفاقی که الان برای جامعه ما افتاده، یه جامعه پاندوله، یعنی بالاخره اون حامیه باید انگیزه داشته باشه. یعنی حامیه اگر ببینه که سنگ نورده استقصی داره، عضلهی داره، این سنگ نورده رو که میبینی کاملا بیزائدن، بدن عضله های نیست و استخونه، طبیعی خدا میکشه بالا. ولی اگر فربه باشه، یکی اصلا عضلهش رو وسط بگیره، اون دلیلی نداره بکشتش بالا. بذار یه رابطه دیالکتیکی وجود داره بین ما و با اون حامیه. این که قدیم عنوان میشد به خود واگذار نشی، یعنی با ادبیات امروز یا با ادبیات ورزشی پاندول نشی، سر به سنگ نشی، معلق نمونی، این که این اتفاق میتونه نیفته وقتی که ما با او بتونیم رابطه تنظیم کنیم. بچه دیگه این که بالاخره انسان که الان مسیر عقل و علم و تجربه رو آمده جلو و بر او مقروره، این محدودهی هستش با کارایی پایین. بچه بعدی ما یه فطرتی داریم، ودیعه اون نزد ماست، رابطه با او نظام پایشی استوار میکنه، تضمینی برای پالایش. آخر الامر فعال، این مهمه، همه اینا رو میگیم تا به ته برسیم، به نقطه ابراهیم برسیم. آخرش فعالیت ما در هستی، که ما یک عضو فعال هستی باشیم، به اعتبار رابطه با اوست. اگر الان جانی نیست، رممی نیست، به اعتبار این که در حقیقت رابطه وجود نداره، زایش مترتب در این رابطه وجود نداره. بحث رو میبریم به بحث آخر، بحث ضرورت هست. خب، رابطه با مبدأ مرادف رابطه با هستی است. یک ضرورت، ضرورت بعد عبور از خلأ فردی است، ضرورت بعد گذر از خلأ تئوریک و بنمایی است که جریان مادرش به اصطلاح گرفتار اومده، تجارب پیشاروی هست، تعیین تکلیف با پروژه ها و پیشبرداست، ایفای نقش جانشینی، پایان دوران، حرکت اقلیتی، ضرورتاً خدای حد اکثری طلب میکنه، و آخرالامر بحث کلیدی خودمون، ربط استراتژیک با خدا. حالا یک به یک در حد فهم بتونیم رو اینا درنگ کنیم. خب، اگر که حضرت علی یک باز گزاره‌ای داره، اگر میخواد، خیلی مهمه، حالا همه تصور میکنن او که 1400 سال پیش ماست بگه میتونه کیفی تر از ما فکر کنه، اصلا بیرون از اینکه امام باشه یا نه، میتونه کیفی تر از ما فکر کنه. به این مفهوم عنوان میکنه اگر میخواهی یک، رابطه تو با هستی تصحیح کن، و دو، رابطه تو با پیرامونت، با مردمان تصحیح کنی، این تصحیح الزاماً از کانال تصحیح رابطه با مبدأ میگذره. میگه تو رابطه تو با مبدأ تصحیح بکن، اصلاح بکن، رابطه با هستی اصلاح خواهد شد، یعنی عضو فعال هستی خواهی شد، و رابطه با پیرامونت هم قابل اصلاح خواهد. بذار این ضرورت که دیگه از فرد ما میاد بیرون به سطح جمع و اجتماع میکشه، تصحیح رابطه با مبدا، تصحیح رابطه با هستی و با پیرامون به اصطلاح تلقی میشه. بچه بعدی عبور از خلأ، خلأی که جلسه اول صحبتشو کردیم، دم به دم تلنگر به حس دادیم، این جلسه هم ازش یاد کردیم، خلأی که الان حس میکنیم تو هستی نیستیم، جای مستقری نداریم، به قول ژیمناستا حتی یه دو سانت هم جا نداریم که شست پامونو بذاریم آفتاب مهتاب کنیم، هیچی فکر میکنیم نداریم، یعنی خلأ کامل، مثل نیل آرمسترانگ هستیم که رفت تو ما تو خلأ در حقیقت راه بود و همینه میرم بالا. بالاخره از این خلأ ما باید عبور کنیم، ما در این خلأ این که وضع اینه، ما در این خلأ این که سرنوشت اینجوری برای ما رقم میزنن، ما در این خلأ هستیم که وضع اقتصادمون اینه، ما در خلأ هستیم که حزب شناسنامه دار نداریم، ما در خلأ هستیم که وضع نسل نومون اینه، ما در خلأ هستیم که روشن فکر از دانشجو سو استفاده میکنه، دم انتخابات به یاد دانشجو میفته باهاش جور و رفیق میشه. نه، همه ناشی از خلأه. اگر ما مستقر بودیم روابطمون با هم این نبود، رابطه حاکمیت هم با ما این نبود، رابطه ما با حاکمیت هم این نبود. بالاخره از این خلأ که مقدمتا خلأ هستیست بعد خلأ ایران بخوایم عبور کنیم، باید که رابطه با او تعریف بکنیم و تصحیح بکنیم. بچه بعد گذر از خلأ تئوریک و منمایه است. دیدیم که در گزاره‌ای که مربوط به ابراهیم بود، خدا تصریح میکنه با تعصیب مدل ابراهیم، آن جماعت را روزگار به سر آمد، دستاورد آنان برای آنان، دستاورد شما برای خودتان. خدا اصلی رو میذاره، اصل دستاورد مختص، یعنی ما دستاورد خاص خودمون رو باید با هم داشته باشیم، ارائه کنیم. اینکه الان یک خلأ تئوریک و بنمایه‌ای وجود داره، انباشت‌های پیشین جریان روشنفکری به ته رسیده، ته سیلو جارو شده. تحصیلو دانه گندمی هم بخواهم یه مقدار با قلوف صحبت کنیم، دانه گندمی که به کار امروز ما بخوره نیست. همه جریان های امروزین جامعه ایران، چه مذهبی سنتیش، چه ملی مذهبیش، چه روشن فکر لایکش، چه چپ نوش، همه دارن از انبان گذشتگان استفاده میکنن. سیلوی جدیدی، انبار جدیدی، حتی توپرای جدیدی هم الان شاهدی نیست که در حال احداث باشه. زوالی اگه به اون مبدأ بتوانیم جوری وصل چیم، نه با دوز، نه با کلک، نه مناسبتی. بالاخره او محدودیت که نداره، محدودیتی نیست که طلب سنتی دستشو دراز کنه همه پر زمین رو بغل، نه، این محدودیت به اون مفهوم نیست. نامحدوده در فکر و در ابداع و در خلق نامحدود. ما مگه بتونیم به این مبنای نامحدود وصل چیم، طبیعتا اهل ایده خواهیم شد، اهل انباش خواهیم، از این جیره‌خواری و میراث‌خواری بیرون خواهیم آمد. اما بچه مهمتر تجارب پیشاروی و یک نظامی پیش روی ماست با 30 سال سیر، نیروهایی پیش روی ما و خودمان پیش روی ما هستیم. ببینید اگر که در دهه‌های 30 و در دهه‌های 40 دستاوردی بود، رابطه جدی تعریف شده بود. بچه‌های دهه 40 رابطه‌ای تعریف کرده بود. این رابطه وقتی تعریف شد، از توش در حقیقت تشعشع و خجستگی 40 و 50 در اومد. 54 چرا اون اتفاق افتاد؟ 54 اتفاقی که افتاد به دلیل غیبت خدا بود. خدا اول از ذهن رفت، بعد از تئوری رفت، بعد از عینیت رفت، از دل رفت. لذا در غیاب خدا هر کاری میشه کرد. 54 در غیاب خدا خیلی اتفاق افتاد. زن فرد هم مصادره شد، زن رو فرستادن پای قرار که شوهرش رو به دام قرار بکشه، شوهر رو کشتن، زن رو تصاحبت، هر کسافتی که بود در حقیقت بهش دسترسی پیدا کردن. چرا؟ این فرد تا 2 سال پیش مجاهد بود، عابد و زاهد بودم، مرد مجاهد بودم، به قول اقبال عافیت و همچمر از چه پریدی بگو، یعنی بالاخره عقلی بود، زهدی بود، جهادی بود. چرا؟ 50 یهو تبدیل شد به 54. بالاخره یک عنصر کمککار، نگهدارنده، رفیق شفیقی بود که به هر علت در فاصله 52 تا 54 ناپدید شد. تو ناپدیدی هر اتفاقی ممکنه رخ بده. سری هم به نظام تهی کرده همینطوره. چرا چرا سخنگوی دولت میاد دروغ میگه؟ چرا یکی مدرک دیپلم داره میاد دکتر؟ نظارتی حس نمیشه؟ چرا قبلا این غلط ها رو کسی نمیتونست بکنه؟ اول انقلاب کسی میتونست این کارا رو بکنه؟ من یادم دانشکده ما آقای بنی‌صدر درس اومده پاره وقت درس میداد، بعد همه فکر میکردن دکتره. مدرکی که ارائه کرد مدرک فوق لیسانس بودی، مثل توپ توی دانشکده سر صدا کرد، همه باهاش برخورد کردن. ما تو رو عنوان دکتر میشناسیم، چرا؟ در حال گفت سید دکتر رو ظاهرا طی کرده بود، مدرک رو هنوز نگرفته، ولی خیلی همه باهاش برخورد کردن. مثل الان نبود، الان آب از آب تکون نخورد. این که تو این خلق هر اتفاقی رخ میده، اگه یه بازرگانی پیدا شد تا روز آخر بالاخره خیلی مهم بود. پسرش مهندس عبدالعلی میگفت تا شب آخر داشت نقشه تاسیسات میکشید، مهندس تاسیسات بود، تا هفته آخر روزی دو طول استخ رو میرفته، کوهش رو میرفته، خیلی مهم بوده، خیلی مهم بوده. یه دکتر صحابی بود 97 سالش بود، دو ماه در سال روزه بود، تا همین روزهای آخری که زنده بود میخواستش که یه زمینی پیدا کنه مساوی با اون مجموعه فرهنگی پسرانه‌ای که زده، یه مجموعه فرهنگی دخترانه هم بزنه. خیلی مهمه چی میکشه آدمه رو، چی میکشه آدمه رو. یا حتی اصلا کسی که مذهبی نیست، امروز نامه این رامین که از تئوریکای پشتسر احمدی نژاده به خاتمی چاپ شده، رامین سنتی احمدی نژادی به اصطلاح تیپی که جمهوری اسلامی، به خاتمی گفته تو هم مثل چه گوارا باش. بالاخره این چه جانمایه‌ای هست که این چه گوارا محترمه، مذهبی هم نیست، تئوریک اصلا فلسفی هم مارکسیسته. چیه بالاخره؟ فقط که مذهبه که نیست دیگه، یعنی جانمایه یه منبع الهامی. چرا با اون موضع و با اون جایگاه تشکیلاتی و تئوریک رهبری رو بل میکنه و سرباز میشه؟ این برای ما خیلی مهمه. بذاریم امروز تجربه 54، تجربه جمهوری اسلامی، تجربه همین جریان دانشجویی، جریان دانشجویی الان با 72 مقایسه بکنیم، چه اتفاقات در حقیقت جوهری افتاد. متاسفانه اتفاقات جوهری در جامعه ما جوهری است که جیغ بنفش داره میکشه. یعنی تو رنگ شناسی اگر شما قرمز و نارنجی رو با هم ترکیب کنید، جیغی میکشه که اعصاب همه رو خرد میکنه. اول کرباسچی اومده بودن همه مغازه‌دارا رو ملزم کرده بودن که باید مغازه‌هاتون رو رنگ کنید، رنگ هم همین گفته بودن بالا رو نارنجی بزن پایین رو قرمز، جیغ میکشید اعصاب همه رو خرد میکرد. بعد اومدن گفتن سفید و بنفش کنید که یه آرامشی ببخشه. این حرکت جوهری که الان تو نسل جدید تو جریان روشنفکری داره میدوه، چیقه بنفش میکشه، مسئله حل نمیکنه. حرکت جوهری دهه 20 ایران نیست، 30 ایران نیست، 40 ایران نیست، 60 جهان نیست. اینکه این مسئله قابل حل نیست الا سنگ وا کردن با همون مبدأه. تا ما سنگ رو با اون مبدأ وا نکنیم، هیچ تضمینی نیست 54 تکرار نشه، هیچ تضمینی نیست تجربه جمهوری اسلامی تکرار نشه. این خیلی مهم بود. 52 تا 54 چه اتفاقی افتاد؟ اون اتفاق فرمولاسیونش این بود: یه خدایی اول از ذهن، دوم از تئوری، سوم از دل رفت کنار. وقتی خدا شوتینگ بشه، خدا اخراج بشه، هر اتفاقی میفته. بالاخره 54 یار که از اول خبیث نبودن، از اول شیشلولبند نبودن، از اول مکانیست نبودن، چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد که اون 52 یه تو دو سال تبدیل به 54 شد؟ 54 که زن رفیقشو تصاحب میکرد، رفیقشو کش، رفیقشو کش، به اینم بسنده نکرد، شکاف پر بارود کرد، بردن آتیش زدن که دیگه هیچ چیزی به جا نماند. این اتفاقا رخ نمیده مگر در یک قیابی، مگر در یک قیمتی. اگر ما دو سویه سنگ رو با خدا وا بکنیم، به مرخصی بفرستیم، اخراج محترمانش کنیم، شوتینگش کنیم، ما در سیر خودمون همان خواهیم شد. اما اگر نه، علی این رو تصریح میکنه، میگه اگر بخواهی هماهنگی خودتو با آفرینش رقم بزنی، خدا رو رعایت کن. حالا تقوا رو به کار برده تو ترجمه سنتی. تقوا همش این ترس از خدا، این خدایی که میشه قایبش کنی، میشه شوتش بکنی، چه ترسی وجود داره ازش؟ پس ترس نیست، این رعایتش کن. ملحوظش بدار، مرئی تلقیش کن، حریمش رو حفظ کن، او هم طبیعتاً حریم تو رو حفظ خواهد کرد. لذا این گذر از خلأ تئوریک و بنمایه مهمه، تجارب پیش روی ما مهمه، تجارب پیش روی 52 تا 54 خیلی مهمه، تجارب پیش روی حتی مارکسیستان تو ایران مهمه. یه وقت شما یه مارکسیستی اخلاقی هستی، اصلا اینجا دیگه بحث مشی و فلسفه مطرح، اخلاقی احمدزاده های مرحوم مثلا سلطانپوری، مرحوم مصطفی شعایانی، مرحوم شکرالله پاک نژادی، مارکسیست هم که باشی بالاخره انسانی. اینی که سیر جریان‌های فکری در ایران، سیر در حقیقت گذشتگان خودمون، سیر نظام، سیر نسل نو، این جریان دانشجویی بالاخره از 72 تا 70 تا الان 15 سالی سیر رو طی کرده، خیلی اتفاقا درونش افتاده، در نظام ما، در خود ما، در نسل جدید ما که در حقیقت خلدسترین و بکرترینه، خدا در حقیقت قایده، خدا به مرخصی فرستاده شده، خدا بازنشسته طلب شده. بذار این تجارب رو ما یه جوری باید باش تعیین تکلیف کنیم. از طرف دیگه اگر ما بخواهیم پروسه‌ای پیش ببریم باز باید با اون تعیین تکلیف کنیم. حالا انشاءالله جلسه بعد بناست که آخر بحث خدمتون عنوان میکنه، مهمانی بناست بیار که بحث نظری ارائه بده، سعی میکنیم که مفصلهای مهمانهایی بیاریم که اونا تجربه خودشون رو بگن. یک فردی هست از ما بزرگتره، ایشون آخونده، رابطه تنگ و تنگی با آقای عالی نسب داشته. انشالله اگه ایشون بپذیره بیاد اینجا سیر آقای عالی نسب رو بگه، خیلی سیر مهمیه. ایشون تعریف میکنه، میگه آقای عالی نسب وقتی مصدق صدای سر، مصدق عالی نسب رو صدا میزنه. کی صدا میزنه؟ روز تحریم نفت ایران. میگه ببین عالی نسب، آقای عالی نسب خودش اینطور تعریف میکرد، خب ببین عالی نسب، از امروز دیگه نفت ما از این لوله ها خارج نمیشه، بتونیم نفت بیاریم تو لوله های داخل. خیلی حرف کشتشه، خیلی بداعت کشتشه، داخل لوله ای وجود نداره. میگه تو که بازرگان بودی، تا حالا داشتی چراغ والور و خوراکپزی انگلیسی وارد میکردی، بیا صنایع نفت‌سوز تولید کن. عالی نسب هم میره کارخونه والور رو میبینه، میاد همون مدل رو اینجا پیاده میکنه. مصدق وقتی متوجه میشه عالی نسب سماور عالی بسن تولید کرده، آقای خازنی میگفتش که 7 سماور گفت خریدن، از صبح توی نفس وزیری قل میزد و به ارباب وجود چایی میداد. توی این پروژه خدا هست. حالا این دوست ما اگر بیاد اینجا تعریف کنه یه نیم ساعتی روی آقای عالی نسب، حالا احوال عالی نسب چیه؟ پروژه چطوری پیش میره؟ پروژه آیا بدون تعیین رابطه با خدا پیش میره از نظر در حقیقت این چی که ما میفهمیم؟ آقای عالی نسب تعریف کرده، این فرد اگر بیاد اینجا ایشون تعریف کنه، میگه که عالی نسب شبا که همه خواب بودن قالی رو میزد کنار. اون موقع هم حتی تا بچگی های ما زیر قالی سنگ و موزاییک نبود، خاک کوبیده بود، هی آبش میزدن که خاک خیلی هوا نره. عالی نسب میزده کنار، سرشو میذاشته صورت رو خاک، میگفته خدا من میخوام این سماور رو تولید کنم، تو کمک کن. این خیلی مهمه، یعنی سیر ابراهیم در پروژه خدا هست، در پروسه خدا هست. یه سماور عالی پسندی بالاخره بیرون اومد. یا آقای عالی نسب این جوهر رو داشت. سال 55 تو کارخونهش یه هواپیمای نیرو هوایی افتاد، هیچ خسارت هم بهش ندادن. در برای بار دوم کارخونه رو سرپا کرد. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. بالاخره این پروژه ها و پروسه ها باید پیش بره، پیش هم نمیتواند برود مگر اینکه او تو پروژه بیاد، در کار من مولوی باشه. چرا الان روشن فکری پروژه پیش نمیاد؟ چرا خودشو تکرار میکنه؟ چرا جیره خوار و میراث خوار گذشتگان بر دست آورد خودشه؟ چرا در نظام ما طرحی نمیتونه پیش بره؟ بالاخره رابطه ای تعریف نمیشه، نقش او تو پیش برد پروژه کجاست؟ وچه بعدی ایفای نقش جانشینیه. حالا سر این جانشینی بحثه، بعضیا میگن اون جانشینی که خدا گفته به منزله نیست که ما جانشین خدا هستیم، به منزله این که ما جانشینی پیشینیان خودمون هستیم. حالا این قابل فکره، ولی خب بالاخره آدم که آمده قبل از آدم که انسان نبوده که. خدا همین آدم رو گفت تو وارثی. یا اصلا لفظ این که زمین را ما به ارث دادیم به کار اومده، اصلا این زمین هم به ما آکبند دادن، ما مگه بخوایم در این زمین ساختی، سازی، بنایی، منشی، روشی، سبکی به جا بذاریم؟ خود به تعمی که خود خدا تو آیه گفتش که خیلی قشنگه، میگه نمیتوانید نقش نبات رویان جنگل های گشن رو ایفا. بله ما میتونیم نشابه کاریم، میتونیم خزانه گیری کنیم، میتونیم قلمه کنیم، ولی نمیتونیم نقش نبات آفرین رو ایفا کنیم. اگر بخوایم پروژه پیش ببریم در حقیقت با این مبدأ هستی باید پیمان بخوریم. این ستای آخر به نظر من خیلی مهمه. ببینید به خصوص طرف سخن با نسل جدید هست که بیشتر دوی جلسات شرکت میکنن، یه دورانی برای ما پایان پیدا کرد. پایان این دوران داریم میوه هاشو میچینیم، نه انگیزه ای، نه شوق، نه شعفی، نه رقصی، نه وجدی، نه هیچی، هیچی بدن کمتر چیزی تو جامعه ما وجود داره. با این خدای کوچیک، با این خدای شوتینگ شده، با این خدایی که اثباتش میکنی، 52 تا 54 میذاریمش کنار، نظام میذارتش کنار، دانشجو میذارتش کنار، با این خداه ما از این دوران به دوران بعد نمیتوانیم نقل مکان و اسباب کشی کنیم. همه حرکت ها در ایران ما و جهان هم اگر بجوریم وجب به وجب، حالا اونجا ها جمعی تره، اینجا متاسفانه هنوز فردیه، حرکت ها در جامعه ما حرکت های اقلیتی بوده و هنوز هم متاسفانه هست. حرکت اقلیتی حرکت باغچه‌بان 1301 کلید آموزش ناشنوایان، نه پیرامونی، نه فقط یک همسر همراه داشته و بعد هم یک دختر پسر همراه. اقلیت مثل ابراهیم اقلیت، یه ساره، یه لوط و چند تا گرونده که خیلی اسمشون مشخص نیست تو تاریخ چیه. رشدیه به همین ترتیب اقلیت تو ایروان مدرسه میزنه، بعد تهران 9 بار خراب میشه، تبریز، مشهد، بالاخره کاره بیش میره. معجوبی یک اقلیت در جامعه موسیقی ایران، راست پنجگان بازرگان یک اقلیت، حتی مثلا آقای اسفیا که تو سازمان برنامه رفت تو جای خودش یکم، همه ی حرکت های ایران رو اقلیت ها پیش بردن. پرویز دهداری با تیم پرستو، تختی، همه رو که نگاه کنین حالا این اقلیت با این خدای کوچولو موچولو نمیتونه پیش بره. حرکت اقلیتی تو ایران همیشه با یه خدای حد اکثری همراه بوده. عالی نسبی، سماور عالی پسندی، شبی، گونهی، خاکی، نجوایی. و خدا هم موظف طبیعتاً عالی نسبی که فقط کارت بازرگانی داشته و تجارت میکرده رو چه به صنعت. هنر مصدق این بود که افرادی رو در دوران طور به طور کرد. طور به طور کردن یعنی تاجر رو، حالا تاجر امروز هم مثل تاجر امروز هم شرافتی داشت، مثل امروز نبود. یه موبایل دست بگیری با آنتنش چرک گوشتو پاک کنی و بدونه که جنسو دیده باشی اصلا کپشی، فربهشی، خیک بشی. نسل عالی نسل اینطوری نبودن، تاجری بودن در خدمت تولید ملی. حالا این خیلی مهمه، شما او تاجره رو صنعتگرش بکنی خیلی مهمه، و این ممکن نیست مگر اینکه او دعوت کننده با دعوت کننده هستی یک رابطه ای داشته باشه و کسی هم که دعوت رو میپذیره عالی نسب یک رابطه ای بالاخره شبیه وجود داشته. اینکه ما نمیتوانیم، جامعه ما هم جامعه روشن فکری هم نمیتونن با این خدای کوچولو موچولو نقل مکان کنن به دوران جدید، به دوران بعدی. لذا در ایران متاسفانه و خوشبختانه حرکت ها اقلیتی است. اقلیت هم با یه خدای ستور، با یه خدای مبشر، با یه خدای راهنداز، با یه خدای پاسور، با یه خدای وامده و در عین حال با یه خدای تشرزن، تلنگرزن، هشدارده بتوانیم ما در حد خودمون پروژه و پروسه‌ای رو به پیش ببریم. رضا این اصل حرکت اقلیتی، خدای حد اکثری و نهایتاً ضرورت رابطه ما با او همون که ابراهیم دنبالش بود، عنوان جلسات هم همین، ربط استراتژیک با او، ربط دم به دم، در سیر، در پروسه، در پروژه، نه تاکتیکی، نه با شیل پیله، نه با نارفیقی. این که ضرورت رابطه ما با او هم این بود. بحث امشب رو بخواییم جمع کنیم، خب رابطه ما با او مبنادار است، بلاخره دستگیری رو ما باید داشته باشیم، از سر نیاز باید باشه و ضروری. یه وقت ما به ضروره میگیم، به ضروره یعنی از سر ناچاری، کاریش نمیشه کرد. بابا بزرگه، گنده است، پهلوونه، سر کوچه وایساده، از در نمیتونیم تو بریم، بالاخره یه جوری باید باش کنار بیایم. ولی با او که اینطوری نیست، بالاخره دم در هستی وایساده آوجارو میکنه، با این که ما نباید اینطوری برخورد کنیم. لذا تکلیف با خدا باید حل شه. تجربه 52 54، تجربه جمهوری اسلامی، تجربه روشن فکران، تجربه حتی تولید، همه چیزی که نمیخوام سیاسی، تولید تو جامعه ما چرا مونده؟ چرا تجارت اصله و چرا این تجارت اصله؟ من داشتم 4-5 هفته پیش از اول مدرس میومدم برم پارچارا پارک بریم، ظهرم بود خلوت بود، یه جوان 25-6 سالی بغل من خیلی تر و فرز و گنده و سرشنه، این با یه موبایل از اول هفته تیر تا سر میرداماد 3 تا معامله کرد. تو 3 تا معامله سر 2 تا رفیقشو کلا گذاشت. این خیلی پیچیدگیه. آیا همین داره مثلا میتونه تو تولید بیاد؟ یا حتی تجارت ملی ما رو این سیر، این فرد، این از این نوع میتوانن پیش ببرن؟ نه، نمیشه. ورزشمون هم دست همین تیپ افتاده، هنرمون هم غیر بخش اصیلش دست همین تیپ. نمیشه بالاخره نه وسط هنر، نه وسط ورزش، نه وسط تولید، نه وسط اقتصاد، نه وسط اجتماع، نه وسط سیاست، نه وسط جامعه روشنی، بالاخره یه چیزی قایده، یه چیزی گم شده. اون گم نمیشه، ما گمش کردیم، مشکل ماست. با این جمله حضرت علی بحث رو به اصطلاح پایان میدیم. بحثش بحث رابطه استراتژیکه. میگه رابطه تو با او وجود داره، به پسرش میگه، اما یه تفسری میزنه، میگه خیلی قشنگه، سررشته مدیریت رابطه تو با او دست خودته. ما تو تلقی سنتی فکر میکنیم ما مجسمه ایم، همه چی دست خداست. اصلا اینطوری نیست. علی خیلی فهیمه، میگن کمک کار قرآنه. این عنوان میکنه تو بخوای رابطه تو با او تنظیم بکنی، مدیریت رابطه تو با خدا سررشته دست خودته. این خیلی 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 اهمیت داره. این که بحث ما اینطوری پایان بدیم که ربط استراتژیک بسیار بسیار جدیه. او داشته هایی دارد، ما نیازهایی، ضرورتهایی و مبانی. مبانی بین ما او وجود داره، بسته به این داره ما مدیریتش کنیم، ما فعال. اگه ما اصطلاح کلید بزنیم، او خیلی کیفی‌تر از ما وارد خواهد شد، نیاز ما رو حس کنه، مثل نیاز ابراهیم رو که حس کرد، باش کیفی برخورد میکنه و تقاضای ما رو روش عرضه خواهد داشت و ضرورت ها رو هم حس کنه. یه طرف قضیه ما او حس کنه، پروژه ها پیش میره. پروژه اینطور نیست که ما به اصطلاح کهیر زنان دوران خودمون، نه اینطور نیست ما جزامی باشیم، نسل های قبل از ما کیفی، نه اصلا اساسا اینطوری نیست. نه ما جزامی، ما یه چیز رو گم کردیم در این قیام. هر اتفاقی ممکنه بیفته بین ما، بین حاکمیت رو با ما، بین ما با همسرمون، بین ما یه نفر، یه راننده تاکسی یه دفعه یه حرف خیلی کیفی به من زد. او راننده تاکسی یه جمله گفت خیلی تو ذهن من بود. جمله رو داشت راجع به بعض موجود نظام صحبت میکرد، میگفتش که چاره جهل مرا حکمت یونان نتوان، جهل من بیشتر از دانش افلاطون است. خیلی مهمی داد راننده تاکسی حرف. بعد اون وقت تلقی یک راننده تاکسی از خدا خیلی مهم بود. میگو من خدا رو رو ترازوی بقال میخوام، در مناسبات جنسی خودم و همسرم میخوام، سر کوچه میخوام، تو حاکمیت جمهوری اسلامی. این در حقیقت تلقی ابراهیمی، یعنی منتشره سر ترازو، تو بستر، همه جا هست. این اون وقت رابطه جنسی دیگه استثماری نمیشه، رابطه خرید و فروشی استثماری نمیشه. تو سطح ملی هم بالاخره وسط کاری که هست که ما باید مرگیش بدونیم. حالا ببینیم این وسط کار داشته هاش چی در چنته داره، میگه مرا بخوانید مرا بخوانید. این دعوتش پشتوانه ای داره، میتواند ساپورت کنه، کردیتی داره، اعتباری داره یا نه، این رو هم حق ماست که انکاش کنیم، سوال کنیم، چند و چون کنیم انشالله از جلسات بعد. خب ما یک فراز رو پیش آمدیم، یعنی از بحران و سیر بحران و متد و سیر ابراهیم و اینکه الگو قابل تحقق هست یا نه و نهایتاً بحث امشب مبانی رابطه، نیازهای رابطه و ضرورتهای رابطه پیش آمدیم. این یه سرفاز تموم شد. سرفاز دوم یه بحث نسبتاً مبسوط سر داشته های او. داشته های او هم ما نمیخواییم که سنتی باش برخورد کنیم. 99 صفت تو کتاب هست و 99 صفت در دعای جوشن کبیر و در دعای سماد هست. نه، من خودم فکر کنم همه اینا کلاسیک شده. از عنصر کلاسیک هم چیز دینامیک سخت بیرون بیاد. این کلاسیک ها رو بذاریم کنار، ببینیم تو دینامیک قضیه چطور میتونیم داشته براش تلقی کنیم، داشته براش بهرست بکنیم. این که انشالله از جلسه بعد داشته های اوست. اما جلسه بعد چون مفصله، ما در مفصل ها بعد با دوستان هم صحبت کردیم، این دوستانی که در گرداندن جلسه نقششون خیلی بیشتر از ما هست و همه فقط اونجا ما رو میبینن، ولی دوستان نقششون از ما جدی تره، توافق کردیم که در مفصل هایی که بحثی تموم میشه از دو به اصطلاح تیپ دعوت کنیم برای ارائه بحثی. کسایی که روی این بحث ها کار کردن و بحثشون میتواند خورند بحث های ما باشه، یکی هم از همین افرادی که سیرهای خودشون یا مثلا بزرگانشون پدرانشون میتونن توضیح بدن، مثلا دختر آقای رشدیه رو پیدا کردیم، سیر پدر رو شاید خوب بتونه توضیح بده، اون فرد ما اما هم اگر بتونه اگر بیاد و سیر آقای عالی نسب رو توضیح بده، اگر خانم باغچبان ایران باشه سیر خودش و پدرش، یعنی بریم به سمت خدای واقعا موجود. حالا دفعه دیگه انشالله از آقای محمد محمدی دعوت کردیم، ایشون بحثی رو دارن تحت عنوان من جاوید. اون منه وجود داره، جاویده، در هستی جایگاهی داره، میتواند برسه ایشون ذهنی که محصول کار خودشونه پل بخوره به این ذهنیت 13-14 هفته جلساتی که ما با هم داشتیم. انشالله جلسه بعد من دوستان به اصطلاح امتداد همین جلسه تلقی کنن و از خودشون بدونن. جلسه هفته بعد انشالله 70 دقیقه بحثه و 45 دقیقه هم پرسش و پاسخ خواهد بود. ایشون هم فرد با حوصله، بحثاش هم دلارانه، انشالله که این حتما پیگیری‌تر از بحث‌های ما هم هست، بتونه نقطه وصلی باشه بین ما و بیرون از خودمون، که بیرون از خودمون هم این بحث‌ها فقط بعد از 10 دقیقه خدمت دوستان خواهیم. خیلی ممنون.
Thank you.
اجازه هست. تکه دوم هست و نوبت به خود دوستان میرسه. شیش نفر در نوبت هستن از قبل. از شیش نفر انشاءالله میشم خدمت دو نفر پایین بود. یک جوان هستن، برم خانمی هستن که از نسل قبل هستن، خدمتشون پایین بود. شما تشریف بیارید.
سلام به جمع و با تشکر از آقای صابر که این وقت و انرژی که تخصیص میدن در این جلسات واقعا جای تشکر داره. ایشون از انسان اهل تخصیص صحبت میکنم و از این که آدم باید اهل تخصیص باشه، خودشون هم اهل تخصیص هم. توی نیمه های دوم جلسات که بچه هایی که مشارکت میکنن میان صحبت میکنن، من همیشه با بعضی از دوستان صحبت میکردیم در برای اینا هر جلسه بعد از جلسه صحبت میکردیم. من به این نتیجه رسیدم، این جنبندی که بهش رسیدیم این بود که ما توی تعریف بحران هم حتی بحران داریم و به خاطر همین راه حلی که ارائه میشه خیلی راهگشا نیستش. وقتی که خود مشکل مبهم و صورت مسئله مبهمه، ما میبینیم که مثلا انباشت راه حل داریم ولی گرهی از کارمون باز نمیشه، تلی از کلید داریم که ولی نتونستم دری باز بکنیم. به خاطر من فکر کردم که بعد مسئله مهم اینه که بتونیم بحران رو تعریف بکنیم، مثلا یه روشن بکنیم که مشکل چیه اصلا. چون دوستانی که میان صحبت میکنن اینجا، هر کی مثلا از زن خود یاد میشه دیگه، هر کسی بحرانی که فردی میبینه بحران، یکی عاطفی میبینه، یکی مثلا بحران توی خانوادهش داره، یکی بحران معنوی داره با مذهبش مشکل داره، یکی بحران سیاسی میبینه، هر کسی یه جور. خب من فکر کردم که به خاطر حرف همون خوب نمیتونیم بفهمیم، ولی من فکر کردم که اینها همه درسته که به نظر شبیه هم نمیاد، ولی اینا در واقع مربوط میشه به ابعاد مختلف یک انسان، وجود یک انسان. انسان بعد عاطفی داره، بعد به اصطلاح اقتصادی داره، بعد سیاسی داره، بعد معنوی داره، همه اینا رو داره و اینا اصلا جدا نیستن، اینا همه جلوه های مختلف یه حقیقتن که انسانه. به خاطر من خودم وقتی فکر میکنم به این قضیه به این نتیجه رسیدم که اون جلبه های گوناگون بحران هم یه ریشه دارن و خیلی فکر کردم به اینکه اون ریشه چیه. به این نتیجه رسیدم که خلاصه اینکه این انسان بحرانمند نتونسته جایگاه خودش رو توی هستی پیدا بکنه. و چرا نتونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه توی هستی؟ من فکر کردم و با الهامی هم که گرفتم از صحبت های آقای صابر این بود که رابطه هاش درست نیست. من به این رسیدم، مثلا رابطه هایی که توی هستی برقرار میکنه ایراد داره. حالا برای اینکه برای خودم روشن بشه اینو دسته‌بندی کردم، سه نوع رابطه رو بهش رسیدم. یکی اولین رابطه‌ای که انسان با خودش داره، چون خود ما هم یه پدیده ایم توی این هستی، خارج از این هستی نمیتونیم باشیم، یه رابطه با خودمون داریم. دومین رابطه‌ای که با پدیده های دیگه، با هستنده های دیگه داریم. حالا این پدیده های دیگه میتونن انسان های دیگه باشن، میتونن طبیعت باشه، هر چی. سومین رابطه هم رابطه‌ای که با خود هستی داریم، با خود هستی محض، هستی نامتعین یا خدا. و وقتی که اینجوری نگاه کردم به قضیه زبرم روشن شد، این نوری که تابید روی قضیه، به این نتیجه رسیدم که سوال اصلی پس اینجاست که آیا این رابطه ها میتونن شکل درستی پیدا بکنن، یه شکل درستی از این رابطه ها متصور هست یا نه. یعنی یک جایگاهی وجود داره که من اگه به اون جایگاه برسم خارج بشم از مخمسه. الان این طرز فکرهایی که توی جامعه ما رواج دارن، بیشترشون، اکثرشون جوابی که میدن به این سوال اینه که نه، وجود نداره. یعنی شما مخمسه های مختلف داریم. حالا هنر ما اینه که مثلا این مخمسه ها رو قابل تحمل تر بکنیم. یعنی مثلا میگم که هنر ما اینه که بین بد و بدتر و بد رو انتخاب بکنیم. یعنی بیرون از این مدار بسته چیزی متصور نیست. مثلا توی جامعه مثلا یه نفر فرض کنید کارمنده، براش این بدیهی شده که یا مثلا من باید زیراب بزنم یا اینکه نمیتونم رشد بکنم، یکی از این دوتا رو باید انتخاب بکنم. یعنی هر کسی توی جایگاه خودش منظرم این براش بدیهی شده، اکثرا اینجوریه. اما خودم هیچ وقت نمیتونستم با این کنار بیام. فکر میکنم که فطرت انسان این نمیتونه، همین که ما میگیم اینا بد و بدتره، یعنی خوبی توی فطرت ما برامون متصوره. وقتی میگیم مدار بسته است، یعنی که یک مدار بازی برای ما متصوره. حالا پاسخی که قرآن میده به نظر من اینه که قرآن برای من این جالب بود که میگه نهار وجود داره، یعنی شکل درستی از رابطه ها متصوره، یک جایگاهی که ما میتونیم بیایم بیرون از مخمصه از مدار بسته خارج بشیم متصور وجود داره. و اسمش هم میذاره ایمان. خب ایمان یعنی امنیت یافته، از امن میاد دیگه. وقتی توصیف میکنه این جایگاه ایمان رو، جایگاهی که اومده بیرون خارج شده از اون مخمصه از اون مدار بسته، مثلا توصیف که میکنه میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی نه جایگاهیه که نه ترس غلبه میکنه بر آدم، نه اندوه غلبه میکنه، جایگاهی که کاملا اومده بالا، اومده بیرون. حالا این ادعایی که قرآن میکنه به نظر من هیچ انسانی نمیتونه راحت از کنار این عبور بکنه، از کنار این ادعا، چون که از دو حال خارج نیستش. یعنی که ما باور میکنیم که نه، همینه که هست، زندگی انتخاب بین مخمسه هاست، زندگی انتخاب بین بد و بدتر، هیچ چیزی بیرون از این وجود نداره. که به نظر من، خود من شخصا احساس میکنم نمیتونم قبول بکنم، چون این همچین زندگی اگه واقعا باور بکنم اینجوریه، من فکر میکنم صد بار از مرگ بدتره. مثلا به قول مصدق میگه که بدون استقلال و آزادی زندگی پشیزی نمیارزه. یعنی که ما باور بکنیم که نه، خروج ممکنه، یه چیز خارج از این، یه موقعیت خارج از این هم ممکنه. من فکر کنم اگه کسی باور بکنه که این ممکنه، میارزه اصلا تمام زندگیشو حتی بذاره جستجو بکنه که اونجا کجاست. من فکر میکنم که مثلا اگه پیامی داشته باشه این صحبت من، چه بتونم تو این خلاصه بکنم که میتونیم اینو بریم جستجو بکنیم، میتونیم مثلا قرآنی که این ادعا رو کردن حداقل بریم جستجو بکنیم ببینیم ادعاش آیا میتونیم واقعیت پیدا کنیم یا نه. من بحثم میخوام با یه اشاره به مفهوم امامت خاتمه بدم، که امامت من احساس میکنم که بین مثل بقیه اصول دین ما یه جوری مظلوم واقع شده، یه جوری مثلا تحریف شده. یعنی تقلیلش دادن انگار تو جامعه ما، اونجوری که به ما آموزش دادن توی مدرسه و اینها، تقلیلش دادن به چیز سیاسی. در که توی قرآن من خیلی احساس نمی‌کنم که مثلا امامت یه چیز سیاسی باشه. میگه که توی دل هر ذره ما امام مبین قرار داریم. یا مثلا میگه که ابراهیم امام شماست. خب ابراهیم که قرار نیست مثلا حکومت بکنه به ما، که سال هزاران سال پیش زندگی می‌کرده. من احساس می‌کنم این امامت یعنی این که این ابراهیمه چجوری امامه، یعنی این که ابراهیم اینو نشون داده با زندگی خودش، گفته ببین این راه حل متصوره، اینجوری که میتونه خروج بکنی، این عملیه، این تئوری بریده از واقعیت، این وهمی نیستش، برای به قول آقای صابر تو بیترین نیستش، تحققیه. من تحقق بخشیدم با زندگی خودم. این خروجی که ابراهیم میکنم، هجرتی که میکنه، بنظرم این نمادی از همینه، یعنی از مدار بسته خروج میکنه. و آتشی هم که سرد میشه به نظر من همینه، یعنی این پیام رو داره که این آتشه میتونه سرد بشه، یک موقعیت بیرون از آتش هم متصوره. به خاطر همین من فکر میکنم اصلا این بحث خروج و هجرت و اینها یه همچین معنایی هم داره. فقط این نیست که تو قرآن مطرح شده، فقط این نیست که از سرزمین ما بریم به سرزمین دیگه که اونجا ممکنه آفتاب همین رنگ باشه. من فکر میکنم همون خروج، همون خروجیه که توی قرآن خدا ادعا میکنه که من شما رو از ظلمات خارج میکنم به سمت روشنایی، یه همچین ادعا میکنه. و بر اساس این ادعاش میگه که اصلا این جهان رو من فراخ آفریدم. بعد میگه که حتی شما اگه تن به تنگنا بدین، این تنگنا رو بپذیرین، توی زندگی بکنین، توی مخمصه بپذیرین که زندگی بکنین، بعدا یقتون رو من میگیرم. میگم که جهان فراخ بود، جهان رو من فراخ آفریدم، چرا شما خروج نکردید؟ و یه چیزی هم درباره امام حسین که اون هم من مثل ابراهیم هجرت کرد و خروج کرد و اینا، اونم من توی همون خروجم هم چنین چیزی میبینم. احساس میکنم که امام حسین هم توی مخمصه گیر کرده بود توی همون انتخاب بین بد و بدتر، که مثلا بهش میگفتن که یا بیعت کن یا باید بجنگی. خیلی هم اگه کسایی باشن حالا توی این سالن که ادبیات خونده باشن میدونن که تراژدی مفهومش همینه، یعنی تراژدی یک داستانیه که قهرمان داستان گیر میکنه توی مخمصه انتخاب بین بد و بدتر. و جالب اینجاست که هر کدوم هم انتخاب بکنه آخر این تراژدی بزرگ رو بخونه آخرش به فاجعه ختم میشه. بعد این تراژدی از کلمه تراژدیا میاد در یونانی، یعنی بز، چون تو یونان باستان بزا رو میبردن فدا میکنن، چیز میکردن، قربانی میکردن، سرشون رو میبردن بر خدایان. من احساس میکنم یعنی این پیامی که داشتن این تراژدیا اینو میخواد بگه، یعنی شما همون لحظه که تن دادی به انتخاب بین بد و بدتر، یعنی اون لحظه دیگه مرگ تو آغاز شده، مثلا اون بز سلاخی میشی، چون که باور کردی که خوب وجود نداره، بیرون از این نداره، واسه هیچی وجود نداره. وقتی اونو باور کردی کار تمومه. ببینون این کاری که امام کرد چی بود؟ گفت نه من انتخاب نمیکنم، نه حاضرم بجنگم، چون اگه بجنگم مردم میگن خب برای قدرت بود، چه پیروز بشم چه شکست بخورم بازندم، و بیعت هم نمیکنم چون قبول ندارم شما، خروج میکنم، اکراه خارج شدن وجود داره. و من با خودم فکر میکنم من درسته که مثلا بدن رفت و کشته شده اینا، ولی شکست نبود، بخاطر اینکه بعد از 1400 سال ما میبینیم که الهام بخشه، این بزرگترین پیروزیه. بعد صحبت هم میخوام با این کلام امام علی خاتمه بدم که میفرمایند یعنی عرفت الله سبحانه به حل العقول، یعنی من خدای سبحان را از گره گشایی یافتم. مرسی که به صحبت رو میشته.
مرسی که به پنگ یه برابر رو زود دادی. خب اون وقت رسیدی به جستجوگری، ضرورت جستجوگری خودت چه کار میکنی؟
من چه کارم جستجو میکنم دیگه؟
چی؟ توضیح بده واسه بچه ها چه چیزی رو باید جستجو کرد؟ با چه روشی؟
یعنی که ببینیم که چطوری میشه چیز کرد، یعنی اگر متصوره یه خروج متصوره اینو بریم دنبالش ببینیم که اون چیزی که بیرون از این میتونه باشه چیه، و اون رابطه ها رو، اون سه تا رابطه که گفتم، بعد بریم دنبال این که اگه این رابطه هایی که ما داریم خطا دارن، نقصان دارن، نقصانشون رو برطرف بکنم، ببینیم شکل درست رابطه با خودم، با پدیده های دیگه و با خدا چطوری میتونه باشه.
روش جستجو چیه؟
جستجو همین دیگه، یعنی یه چیزی که من فکر میکنم، یعنی حقیقت یه چیزی خیلی اگه نخوای کلک بزنی خیلی شفاف و چیزه، یعنی هر انسانی فقط به فطرتش مراجعه بکنه میتونه یک چیزی داشته باشه، یک تصور حقیقت داشته باشه، حالا ممکنه توی اون تصورش نقصان داشته باشه، میتونه تو آزمون و خطا اون نقصانش رو برطرف بکنه، به سمت کمال بره.
مثلا پژوهش میبینی، سیر میبینی، یا مثلا پاسخهای حاضر آماده از ذهن گرفتن؟
نه توی اون دوتا اولی، هم پژوهش هم سیر.
الان چه پژوهشی میکنی؟
میخونم، کتاب میخونم، فکر میکنم، با دوستان بحث میکنم.
ثبت هم میکنی؟
ثبت نه.
بحث به یه جا رسید قابل ارائه هست؟
انشاءالله
انشاءالله به یه جا برسونش، بعد دوباره بتونی از وقت استفاده کنی.
حتما.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
سرکار تشریف میاریم؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمیخوام خیلی میکروفون دونم باشه که صدا خیلی نمیاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من به عنوان یک مادر هستم خیلی خوشحالم از اینکه آقای نمیدونم الان صحبت میکردن، خیلی جالب گفتن که اگر خودمون رو بشناسیم با مشکلاتمون کنار میریم. ما به عنوان اول یه دختر خانواده بودیم، بعد شدیم یه زن شوهردار و بعد شدیم مادر. اگر ما مثل شما بچه هم کنار نمیمدیم خیلی معضلات زیاد بود، ولی هر کدوم اگر خودمون رو بشناسیم بتونیم با در حال اون چیزهایی که در سر راهمونه یا اون پستایی که داریم، همونطور که هر پستی که داریم اونجا روز قیامت بالاخره کشیده میشه از همون، و مخصوصا من خوشحالم از اینکه بچه های خودمون میمدیم. خب خیلی ناراحتم از اینکه چرا اینجا خالیه، چون با این بحثایی که شروع شده واقعا قابل ستایشه. چون ما مایی که میگیم، من این روی خودم میگم، خیلی کلاس ها رفتم و من خیلی خطاب گفتم به همینه که الان اونجا گرداننده اینجا هستم، بودم خب حالا شما که الان چند ساله، 10 ساله، 8 ساله داره، شما به هر حال اینجا میایین میرین یا جاهای دیگه هستین، حالا در مورد حافظ و مولوی و نمیدونم چی و چی و چی بحث میکنیم، آیا تا حالا نتیجه مثبتی گرفتین؟ یعنی اون چیزی که من وارد اینجا شدم بعد از 10 سال همونم به تغییر کردم؟ اگه بگیم تغییر نکردیم پس این کلاس چه اثری داشتون؟ ولی من میبینم جوانایی که اینجا میان دلم میخواد همیشه که دیگران جای دیگه کشیده میشن. من با بارها به خیرندر غریب که همین نزدیکی همینجا هستیم میپرسم که شما از شهر غرب و نمیدونم کجا و کجا کجا به چه عنوان میایین؟ خب حافظ رو بشناسیم، خب حافظ رو شناختیم، آیا اون دنیا از ما انکرت و منکرت رو میخوام یا نظر و ضرب رو میخوام یا حافظ رو میخوام؟ موقع که ما عمل به قرآن داشته باشیم خودش خیلی چیزا برام حله. منی که مادر شما هستم و به عنوان خواهر شما هستم، چون اینجا کسی رو در این نمیبینم که بگم پدر منه، چون سن منم زیاده. روزی که ما با آقای میناچی صحبت میکردیم راجی بر منه که شوهر بهار بود، گفت یعنی تو اینقدر سن داری؟ گفتم برای من از این بیشتر سن دارم، نصفش زیر زمین نصفش روی زمین. ولی کلا من میگم خوشحالم از اینکه بچه های ما بالاخره تشخیص قرآن رو با چیز دیگه میدن. شما من خواهش ازتون میکنم، ببینید من همین کنار اومدن خیلی مهمه، من دخترم کنار نیومده با مشکلات خودش، خیلی برای من ضربه است و من توصیه‌ام به جوانان اینه، ببینید امر ازدواج خیلی مهمه، دختران و پسران، و من نوعی که هیچ ارتباطی هم ممکنه با شما نداشته باشم. امروز راشد ریاضی خیلی قشنگ صحبت میکرد، اگر دادن یه ساعت دو ساعت جلوتر بودن کنن چه راجع به ازدواج ها و راجع به بالاخره این بررسی ها که میکنن نتیجه بگیریم، اینی که فقط پدر مادر مقصر نیستن، خاله و عمه، عمو دایی و تمام اینه که ما به عنوان یه مهره هستیم و یه چیزی هستیم بنی آدم اعضای خیرانی که در آفرینش یه گوره هرم، اگر عضوی هم به درد ببرن همه هم عضوامون ناراحت میشه. اگر یه دختر این محیط ما ناراحت بشه، منی که به عنوان مادرش هستم غریب هستم، ولی به عنوان یه دخترم نگاه میکنم. ببینیم فقط ما نگیم بچه هامو خوبن. یکی از دوستای من یه موردی پیش من گفتم که چرا مثلا دختری با فلانی را میره؟ گفتش که خب دختر من بالاتر از اینه. گفتش واقعا خیلی بده که من دخترم بالاتر از دوستش باشه، برم دوستشو بالاتر از دخترم حساب کنم، اگه خدا نکرد یه زایاتی داشته باشه اونا بر طرف بکنم. حالا ما خوشحالیم تو رو خدا همون دوستاتون هم بکشون بیان اینجا، همین که اون دوستا جاهای دیگه میبرن شما هم دوستاتون اینجا بیانید، بذارید به هر حال یه روز اینا میفهمن کنار بیان با اون مشکلاتشون. ما الان داریم تو دخترای فراری زیاد، زنهای فراری زیاد هم داریم، پسر دخترامون هم داریم، بعد از 10 سال پسری میره دختری رو عقل میکنه، بعد دیگه نه به هم دیگه نمیخوره. خدا شده من هفته یه دفعه که میرم به مدرسه واقعا اعصابم خرد میشه برمیگردم. ببین فقط ما نگیم بچه خودمون خوبه، بله بچه خودمون خوبه، ولی آیا تاثیرگذار هست؟ من بچه خودم میرم تاثیرپذیره؟ تاثیرگذار نیست. خب من درد یه مادرم، فقط این نیست که من بگم بچه‌م، همه بچه ها مال ما هستن. من خوشحالم از اینکه یه جمعه تحقیقش رو میکنیم قرآن. بارها شده من گفتم، من همین جا گفتم چون ترس ندارم من بگم. خب من هم اعلام کردم جهنم میگردم، حالا یکی کم دارم، ولی به نظره یه حالتی باشه، یه حالتی باید وسیله های ازدواج فراهم کنیم. ما داریم کسانی که فقط به خاطر جایزه میلیون موندم چی شعار میدیم؟ شوهر من میگه حرف نزن میگیرن، گفتم جهنم میگرفتم من میکشم، میگه حال فوق باشید کشتن منه دیگه اشکال نداره، برای هر حال باید یه کاری بکنیم.
بسی که دفعه پیش با هم سرپایی میکردیم، شما از زاویه دید خودتون،
من با نه نمیگم
بحران ناشی از این هستش که انسان ها نمیتونن فکر کنن.
بله
اینو ممکنه توضیح
ببینید. بله فکرش هم اینه که من تا زمانی که خونه خب پدر مادر هستیم و معمولا اونم نقش فکر کردن رو ما میذارم، یعنی تا بخوام نزدیک چیزی بشه میگم نه، ما میگیم نه اینطوری درسته، اینطور درسته. حالا به نقش زنی هم که رفتیم، شدیم خانم یه خانواده، زن یه شخصی، اونجا هم همینطور. عزیز من چرا نمیدیم، چرا استقلال نمیدیم به زناتون؟ به خدا من دیدم اونایی که استقلال مالی دادن و فکری دادن خیلی بالا رفتن. بارها شده من به دوستای خودم گفتم، به شوهرشون صحبت کردم، گفتم از این وقتی شما اختیار دست خانمتون دادین آیا بد دیدین؟ آیا در پرورش بچه هاتون بد شد؟ ببین زن و شوهری که با هم یکی باشن بچه ها هیچ روزنه پیدا نمی کنن برای خطا رفتن. اونجا مهمه که زن برای محبوبیت خودش شوهرشو بکنه. اونجا زن همین مردم هم مرد سالاری نداریم، زن سالاری نداریم، هر کنون که تفاهم کشتم خب قشنگ صحبت کردم، چه اشکال داریم؟ اداره من از بچه هم درس میگیرم، چرا نمید به هم دیگه کمک بکنیم؟ زن همون همون زن سالار میخواد بشه. به خدا من کسان میدونم که زن سالار بودم، به این وقت و ساعت که روز 24مه، روز خیلی بزرگیه ها، این روزی که ما با اون شما به عنوان آقا امیرالمومنین حساب کنیم، انگشتش رو سر بستر رکوع به سایه بخشی در وجود خدا حل بود، چه نمیم اسما اسم خدا در خودم پیاده کنیم؟ چه اشکال داره؟ دو نفر میخوام با هم نزدیک کنیم، 20 سال عبادت قازان و قاشقانه است، یعنی یه فکری بکنیم که اونا نکردن، بزرگان نکردن. خانم آگه من یه برسی میخوام بگیرم 15,000 تومن یه داروخانه فقط داره، یه خیلی درده. ماشینا از کجا میاد؟ چیزای دیگه از کجا میاد؟ ما چیزای لوکس نمیخوایم، ولی برداری دردهای بی درمان خودمون میخوام. هیچ کس به فکر نیست، ولی خودمون به فکر همین تعدادی که هستیم. خدا شاهده من یه روز دعای جوشن سرقه شما بخونیم، میگوتم خدا یامه که در بیابونا گرفتار پلنگ هستن، مار هستن، آدم های وحشی هستن، چه کار میخوام کنم؟ خدا شاهده من زمینه فکر میرم به همون خفاششم، به اون یکی دادم کرکس و خفاش کفت و داره ماره همه چی پر شده که ما میکردم. یعنی چی؟ کی باید جور داره اینا باشه؟ حالا اینا نکردم، دلشون برای ما نسو، همین مشتمه خودم دلون برای خودم بسوزه، بیاییم وسیله ها رو فراهم کنیم.
از بله. مشتمه مثلا چی در میاد شما
بگیم؟ از من اینو میگم، من خدا شده خب بس بذارم فرهنگی کشم مهندسه دخترم هم که مددکار استعداد بانکی، خب من اینو میگم، ما اونجا هر کس مهاجرت کرد به عنوان یه مادر دارم میگم، گفتم تو نمیخواد چیزی به من بدی، ما اونجا من نمیخوام از تو خودت رفع حاجت اون کسی رو بکن که نداری. خدا شاهد اومده اون چند وقته من میگه بچه من فرهنگیه، بعد من تلفن مامان دیدم یکی از بچه ها غش کرده تو کلاسم، بعد فهمیدم پدر مادرش دودی هم عمه نگه میداره. گفتم خب مامان جون چرا رفتی پولش رو بشوری؟ گفت آخه عمهش هم دودیه، میترسم اینو پولو بگیری از دستش صرف نکنه، ولی چون اینو دوست داره. من معویز گرفتم نمیدونم اثر گرفتم نمیدونم، مامان خوبه؟ گفتم آخه خیلی خوبه، مامان جون بلند بشه. خب ما دلمون خودمون برای هم دور، خدا شده من دیروز جایی بودم که برای چیز به اسمه میبودم، با آقای برگشتم فقط یه آن گفتم خدا اونه که این بیابونا میبونه چه خواهی، ما خدا فرصت بمون داده، هنوز روی زمینیم، میتونیم کاری انجام بدیم، چه اشکال داره؟ حالا اگه خیلی پوشیدیم خیلی مهم جلبه میکنیم. والا من میبینم بعضی وقتا دوستان میبینم خب بچه هاشون خدا نکنه مموردهایی دارم، خب میگم خب حالا اینو با همین چیز شما میتونید سرشو گرم کنید با چه میدونم ویدیو موبیو همه چی، ولی آیا روحشم پرورش میدی؟ خانم میدم توتون داره میدیم که الان صبح زود من اومدم روم بگیرم روم تازه بدم، تو حالا روز تازه نده، یه ذره خوشی در بده، چه اشکال داره؟ چقدر ما جسم پروری میکنیم برای بچه همون رو پروری هم میکنیم؟ چرا نمیریم یه ذره بگیریم یه نفر بیاد بچه همون رو درس بده؟ چرا برای چیزهای دیگه میفرستیم؟ خب باید میذاره دور هم جمع بشین، نشست چیه؟ ایشون وقتشو میذاره، بالاخره همه تون هم میتونستین جای دیگه هم باشین، اینجا هستین، حیف دوستاتون رو بگیم بیا، مثلا زجر بکشم ببینم یک کلاسی که محتوا نداره، شما بیاین گوش بدین، اصلا نوار باز کنین ببینین، ضبط کنین ببینین چی میگه، چیه درس اخلاق یعنی چی؟ خب بیاین یه ذره با خدا آشنا بشین، همین لقمانی که داره به پسر میگه پسر جان دختر جان میگه، بله ابراهیم از خود گذشتگی کرد وگرنه خداوند گفت این کوچه بفرسته، چرا؟ چون هر کنون باید یه پسر میدادن کس خون خدا نمیرم، چرا علی اصغر شیش ماهره معروف کرد؟ درست رسید یک شب اجازه گیره، گفت چرا؟ یک شب برادر، گفت بله برای اینکه هفت ماهه بشه، چرا الان میگم بارو میخوای بکنی به هفت ماه برسه؟ چون اونجا براعتشه، چون میگه همه بد کردیم، آره شیش ماه هم بد کرد، هفت ماه هم بد کرد. حالا هر کدوماتون به نوبه خودتون ولی میتونه هر کدوماتون یک دونه رو، ولی من بچه‌ام تو از این بچه‌های خودمون و بچه‌های خودمونم دیگه گفتم گفتم تو رو خدا هر کدوماتون می‌بینیم به یه جای دیگه سوق پیدا می‌کنن، برایش می‌بریم تو راه بکنیم. تمام دوستای بد هستن، درسته اشتباه نمیشن تو خانواده، به کسان میگه پناه میبرم، حتی که پدر مادرم چه نه، ولی من میگم کسی که خدا رو میپرسته بغلش پدر مادره، چون معلوم میدم جوانا بیشتر هستن، احترام پدر مادر داشتن در امر ازدواج هم میتون، ولی به خدا چندمین باری که من میبینم پدر مادر که راضی نبودن، حالا ما دور کوچه بس کوچه آقا پسرا دختر خانم دور کوچه بس کوچه همونجا طلاق داده میشه، زجرش کی میکشه؟ پدر مادر میکشه. شما موقع بخواه هستیم ولی حاشیه هستیم ما، ولی میبینیم بذاری پدر مادر انتخاب کنه براتون، والا پدر مادر دیدش خیلی وسیع تره. حالا اومد و کاری بر ما انجام ندادم، آیا خودمونم نباید دلم بر خودم بسوزه؟ الان شما هستیم اینجا هستیم، پدر مادراتون هستن، میدونم کجا هستیم، به هر حال بیاییم از این کلاس بهره برداری کنیم. بگم بازم حیف به خود صندلی خالی میمونیم، این وسعت اینجا باید بیشتر از این باشه. چرا موقع آشنایی با قرآن گریز میزنیم؟ چرا برای همه چی پیش قدمی؟ من نمیدم کدوماتون ترکای زنجان هستیم، آقای محمد شجاعی رو باید بشناسیم، مقالات معاد خیلی قشنگ صحبت میکنه. خب دیگه زنم بیاییم کلاس های بالاتر، یه حرفشو بالاتر بگه. اینجا به خدا من عرض میکنم این کلاس دایر شده، بیاریم بچه همونو گریز نزنن از اینجا. ولی به هر حال یه کلاسی خدا خواسته اینجا درست شده، خب بیاین دوستاتونو بیاریم، ولی پولم خرج کنه ارزش داره. من نمیدونم کدوم از این عمه‌ها تا بودن اومدن چه روز به این کافرها به اصطلاح غذا دادن و بعد گفتن خدا سجده کنیم، اینا گفتن بابا چه روز غذاشون رو خوردن بزن سجده میکنیم، خب آقا خود من اووردم به دم سجده، اووردم به سجود، اووردم به جایی که سبحان الله میگه، بقیهش با هدایت با خودش. خب به همه کاری بکنیم عزیز من، چرا الان گفتن به سرم اینجا نیستم، کجا هستم؟ چرا مولانا که میشه پرم کلاسای فلان فلان پرم؟ گفتم گفتم شما مسئولی؟ خب کسانی که با اون حالت میان نگاه کنی بابا جان باید یه تغییر بکنن. چرا؟ چون خوب خرج نمی کنی؟ اگر اینجا پولی بود خشنگ نمیدیم. بله خلاصه ما خیلی از آقای صادقی
مثلا از این وقت گذاشتن ها چه آید میشه الان که مثلا بچه ها بی حوصله‌ن، پدر مادر ها مشغله دارن، همه چند پیشن، مثلا وقتی برای آزاد کردن میمونه؟
والا من که فکر میکنم خیلی هم میمونه. حالا من به یه خانمی گفتم خب تو از این که هی غذای هم چنان درست کردی، امروز تو یه بحثی بود یه جایی بودیم مثلا اینطوری بود اینطوری بود، چه اثری کردن روششون رو کردن، خیلی هم از نظر چه میدونم غنی بودن غذا رفتن، نمیدونم بهترین غذا رو خوردن و بهترین آخر سر کجا دفن میشه، بهترین بوقلم ها بخورن. چرا آقا امیرالمومنین سه تا خرمالو خورد؟ چرا انرژی داشت؟ چون حلال بود. یکیش میشه زینبه، یکی میشه نهج البلاغه، یکی هم قوت خودش میشه. چرا؟ مال حلال بود. من حلاله که میگم همه چی روش میکنه. خواهش از آقایون میکنم ببینیم یکی از این شهیدان ما مادر ست شهید بود، گفت من در زمانی که 15 سال بودم شوهرم 30 ساله بود، پدرم و برادرم تصمیم گرفتم منو بدم به این آقا. موقع شب عریسی شد دختر 15 ساله بود، موقع که آقا در اومد آقای 30 ساله بود. گفت ببین تو رو به عنوان مرد خونه تقدیر بود من انتخاب شد، برادرم پدرم کرد، ولی من ازت خواهش میکنم که رزق روزی حلال برای من بیار. دختر 15 ساله ما چی میگیم؟ ما چی میگیم؟ دختر ما چی میگیم؟ بعد گفت رو چشم من به اصطلاح عهد میکنم با خودم که تو رو خوشبخت کنم، ولی اون حلال بود. سه تا شهید رو بردم، اون روزی که شهید رو بردم گفت آخرین شهیدم بود، سومی بود، تلفن از دست من افتاد، مادرم و دخترم دوستم بودن. گفتم مادر خودت که گفتی انتخاب خودش رو باخه، میخوام زمانی که پدر شهیدم رو میارن من چکار کنم؟ صبر داشته باشم در مقابله، چون از جبه آورده بودم ایشون. گفت اومدم رفتم غسل حضرت زینب رو کردم، نماز خوندم که تا زمانی که من با شوهرم برخورد میکنم پدر شهیدم بتونم خودم نگه دارم. گفت فوری شده رو عوض کردم رفتم. کار جمعیت هم موج میزن. گفت سرش رو شوهرم انداخته پایین. خجالت میکشیدم. بعد گفتم چرا حاجی سرت انداخته پایین؟ واقعا تو ناراحت نیستی؟ گفتم نه. پشتو به نگاه کن. ببین چه جمعیتی داره موج میزنی. کدوم جایی هست که همچین کاری بخوام بکنم؟ گفت تا 7 روز 8 روز که ما همدیگری ندیدیم. خب یک شب تنها بود آقا اومد تو. گفتش که ببین تو روزی به من گفتی که لقمه حلال به من بده. گفت منم گفتم الحق و انصاف که لقمه حلال بود. ولی منم گفتم تو رو میخوام خوشبختت کنم. ولی من نکردم. پسرات تو رو برج رسوندم. چون همیشه در جهن. تربیتشم با من. آقای خواهش ازتون میکنیم. پسر من خواهش ازتون میکنیم. ولی اینکه کم باشه شما چیکار کنید لقمه حلال بدید. ببین سید کریم اصفهانی چه کاره بوده؟ پیر نوروز بوده. چرا به این مقام رسید که امام زمان میرفت در مغازش میشست تازه همکاری باش میکرد؟ چرا؟ گفت برای اینکه لقمش حلال بود و وفای به عهد داشت. شما هم قولی که میدین همون رو انجام میدین؟ گفت پشو کفش منو آقا گفت بدوز. گفت قربونت بشم فدات بشم من میدونم امام زمان منی اگر به من بگی باید امرت اطاعت کنم. ولی قبل از شما کسی دیگه به شما من از خان شما به وفای عهد رسیدم. وفای عهد خانم خیلی مهمه، آقای خیلی مهمه. مگه ولایت علی نداریم؟ گفت 7 چیز ولایت علی اگر یکیشو کم داشته باشی به درد بخوری. یکی اونا چیه؟ چیزی که به خود میپسندی به دیگران بپسند. حالا این هست ما آیا موقع که خودم میره سر کار کس بارم نمیاریم سر کار؟ آیا موقعی که گوسفند قربونی میکنیم مثل امیرالمومنین یا آبگوشتی میزنیم برای خودمون؟ یا همه آشغالا رو میزنیم میگه مال مردم؟ آبگوشتی یا مال خورشتیاش کجا میریم؟ روناش کجا میریم؟ دل رحم داشته باشیم. دل رحم که داشته باشیم خدا رو میبینیم. به خدا بعضی وقتا در تنگنا بودم. دیشب یکی از اون شبا بود که گفتم تا آدم در جای قرار نگیره نمیفهمه اون حالت چیه. موقعی که من رسوندم به پدر و مادر و پسر بودم گفتم فقط شما برین جوشن صغیر رو بخونین ببینید چقدر سخت آدم در یه تنگنا قرار بگیره که باور میکنی همش وحشت داشتم. گفتم خدا آبرو منو تو این چیز حفظ کن که کسی به من نگه نکنه چون از بس وحشت زده باشم. این شریعتمونه؟ این شیعه بودنمونه؟ سنی‌ها بدن ولی کسی به کسی تجاوز نمیکنه. فقط ولایت علی بر سخته نداره. خیلی سخته که آدم بمونه توش مملکت شیعهش ولی همش خوف و وحشت داشته باشه. چرا میگه زنکا؟ چرا میگه رز روزی که تو زیق گذاشتم که با بدبختی در بیاری؟ چرا؟ تو خدا رو نمیشناسی. نه خودمو نمیشناسیم نه خدای خودمو نمیشناسیم. برای که انشالله انشالله روزی برسه هر شکم ها کسی شد استعداد ها بروز میکنه ولی انشالله دلمون برای هم دیگه بسوزه. اون که سب سگ جیگرشو داد 4 تا دیگه کرد داد روزیش همون بود ولی صاحب همه چی شد با دعای یک سگ. چرا ما انسان ها دعای هم دیگه غافل هستیم؟ چرا به هم دیگه رحم نداریم؟ ارحم ترحم. در این که بازگردی در این دیگه رود باز میشه. به خدا میگه اگر برای بیماری کسی قدم برداشتی بیماری خود طول نمیکشه. اگر سگی رو از راه کسی رو خوشنود کردی کسی رو بهش بر تو وارد میشه. میگه دو تا خوب بچه خوب تربیت کردی مثلا تو دختر بچه داره دو تا دختر خوب تربیت کردی با نعتوار وارد بهش میشی. چرا؟ چون بهش دیر پای مادرانی. متاسفانه نمیگن لقمه از کجا در اومده. اگر خطا رفت میگن با مادر بود. اگر به اوج رسید میگن با پدر بود. چرا؟ لقمه تو نگاه کن. لقمه رو که پاک کرده امام زمان خودش ما رو پیدا میکنه. بوچانی که بوده، سارو غراکی که بوده، ملا کاظمی که بوده، نخودکی اسمانی که بوده، حمال تبریزی که بوده، بچه ها میونه زمین آسمون نگه داره. چرا نگه داره؟ گفت 80 سال به خدا گفتم چشم. یه دفعه من به خدا گفتم، خدا گفت چشم. چرا اینا رو غافلیم؟ تو رو خدای روایت رو ای از علما بزرگا رو هی پروژه و فلان و فلان رو بذاریم کنار. فقط بیان ببینیم کی درش باره کی بسوزه. اینا همش حرفه. ولی بریم بزرگامون ببینیم به چه پایی رسیدن، برای چی رسیدن، از کجا رسیدن. من الان واقعا شرمنده آقای صابر هستم. در حالی که استادان نشستم من دارم صحبت میکنم. من هیچ کس نیستم، هیچ چی نیستم. ولی مطالعه زیاده. 15 سال پیش میرفتم، بعد از 15 سال وقتی استادمو میدیدم گفتم شما اینو گفتی هنوز تو یاد من هست، همیشه میگفت چجوری حواسی یعنی آن آلزایمر گرفتم، چون اینقدر رو مسئله میذاری برو خدا بیانی در لباس همسری همسراتون بیاری، در لباس خواهر برادری خواهر برادراتون بیاری. من ناراحت میشم که ببینم صبح اینجا مجتمع زیاده تا اونجاها گرفته میشه، ولی اینجا که بین قشنگیه. البته اینو بهتون بگم که میگن جمعیت زیاده، نه جمعیت رو بدش کن، جمعیت خیلی اسم آوازه داری، ولی همین جاهایی که هست انشالله راه گشا باشه. همینطور که نمیشه راه گشا خیلی اسم جالبیه، انشالله به حق پنجتن راه گشای همه کسمون باشه، همه چیزه باشه. من از خدای امام زمان میخوام هر کس که بده در هر لباسی ظلم میکنه بده شده شرش از این دنیا کدا بشه، ظلم و ظالم با هم برن. سوجودامون که توقع نداشتیم فلان شغل بهش برسه رسیده. شما ببینید الان خیلی فجایع هست، به خود ما که آدم میره تنش میلرزه، ولی انشالله بگیم که اگر از بغل دست بدی آرد شدیم فکر نکنیم که مال خودشون بوده. نگاه کنه اگر زنی بد شد، دختری بد شد، پسری بد شد، فقط از یه ناحیه نبینیم، اینا دلشون خیلی ترده. بارها شده ببینید سر به دیوار گذاشتن های های گریه میکنن در زمان خودش، در زمان امام حسین، در آورده آقا امیرالمومنین. پس اینا پاکن، ولی کسیش بهشون نمیگه، دل نمیسوزنم بگم. موقعی که میبینیم ما یه لیسانس علی یکی به من برخورد کرد، پسر من 24 سالشه، چیزه سال دوم رشته کامپیوترش هم هست، شما حاضرین دختر بش بدین؟ خودم دختر من که خیلی بزرگی برایشون مادر بشه، ولی خب چرا، کسانی هستن که خوبا رو انتخاب میکنن. انشاءالله تا دو سالم چه فرق میکنه، چه من بدم چه طرف مقابل. شما بیا زندگی ها رو به هم بس کنی، به خدا اگر این زندگی های زن شوهری محکمتر باشه، فسق و فجورم کمتره، بلاها کمتره. فقط من متوجه خودم نیست، بچه من نیست، نواهای من توی اجتماع دارم بزرگ میشن. بیاین دست به دست هم دیگه بدیم، زحمات آقا و آقایون دیگر رو من نمیدونم کی دستن در کار این کار خیر بوده، برهم یه کاری بکنیم که خدا پسندانه باشه. قرآن لغلغه زبانی عده شده، قرآن رو گذاشتن کنار، راحت بهتون بگم مگه خودش بیاد انشاءالله قرآن اصل رو پیاده کنیم. ما به نفع خودمون همه کار میکنیم، برای اینکه انشاءالله زحمات آقای صاحب شده 100 سال زنده باشیم. من که نگاه میکنم به عنوان یه برادر، یه پسر، من نمیدونم چی، حیف اون قیافه های قشنگی که در شب مشخصه که شب زنده دارن، روزا بیاده میکنم به خودشون، حیفه. انشاءالله بتونیم بعدی ویدیو بهره برداری بکنیم. تو رو خدا دوستاتون رو دعوت کنیم بر محمد آل محمد. سلام.
خیلی متشکرم. انشاءالله شما یکم تو آشپزخونه‌ام وقت بذاری. معلومه کنسرت خور اینا. خیلی متشکرم. بحثتون خیلی
بحث خوبیه. من به غذا اهمیت نمیدم. اتفاقا شوهرامونو بهتر میتونیم گول بزنیم، شوهرای اول تا شوهر دوم سوم رو، بچه‌هامون بدترن. برای این سلامتی شوهرای خوب و زنای خوب و پسرای خوب و دخترای خوب بر محمد و آل محمد صلوات.
خیلی ممنون.